اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و افبز امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. خب مدت این مثنوی تاخیر شد، بریم سراغ خود مولانا ببینیم که در باب تاخیر چی میفرماید. شما جلسه قبل تشریف داشتین؟ گفتم دیگه همه چی. مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. تا نزاید بخت نو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. چون ضیاءالحق حسام الدین عنان، بازگردانید زوج آسمان. چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها ناکفته بود. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود. مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود. بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر سید این معانی بازگشت. ساعد شه مسکن این باز باد، تا ابد بر خلق این در باز باد. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. این دهان بربند تا بینی عیان، چشمند آن جهان و چشمبند آن جهان حلق و دهان. ای دهان تو خود دهانه دوزخی، وی جهان تو بر مثال برزخی. نور باقی پهلوی دنیای دون، شیر صافی پهلوی جوهای خون. چون دروگا میزنی بی احتیاط، شیر تو خون میشود از اختلاط. یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، بهر شد فراغ صدر جنت طوق نفس. همچو دیو از بی فرشته می گریخت، بهر نانی چند آب چشم ریخت. گرچه یک مو بود گنه کو جسته بود، دیک آن مو در دو دیده رسته بود. بود آدم دیده نور قدیم، موی در دیده بود کوه عظیم. زان که با عقلی چو عقلی جفت شد، مانع بدفعلی و بدگفت شد. نفس با نفس دگر چون یار شد، عقل جزوی عاطل و بیکار شد. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، خیر مقدم عرض میکنم از حضورتون در این محفل و مجلس. خدای رو فراهم میخوانیم که آنچه خیر ماست و رضای اوست در اختیار ما قرار بده. خب دو ماهی تقریبا تأخیر شد در این جلسات، الا جلسه پیشین که اون هم به گفتگوی عمومی گذشت، و تقریبا جلسه رسمی ما این هفته هست که آغاز می شود و امیدواریم که توفیق استمرار رو پیدا بکنیم و فضای توأم با آرامش و سعادتمندی و خیر و برکت برای ملک و ملت باقی بماند و بشود و انشاءالله پیش بریم. من چرا این مقدمه رو آوردم که مربوط به دفتر دوم مثنوی هست؟ عزیزان استحضار دارید، ما از دفتر دوم سالهاست عبور کردیم و الان در پایان دفتر چهارم قرار داریم. یکی دو موضوع دیگری از دفتر چهارم رو انشاءالله ازش عبور کنیم، میرسیم به دفتر پنجم بعد از چندین سال. ولی در این به مناسبت همین تأخیری که اتفاق افتاد، گفتم یه مقداری ذائقه ما تغییر کنه، یه بازگشتی داشته باشیم به دفتر دوم، به دوران فترتی که اتفاق افتاد، دورانی که حسام الدین چلپی دو سال مفارقت کرد از حضور در پیش مولانا و نهایتاً سرایش مثنوی هم تأخیر شد و بعد از دو سال مجدداً با بازگشت حسام الدین چلپی مسیر استمرار دفاتر مثنوی سلام علیکم ادامه پیدا کرد. به اونجا برگردیم، یه خاطره ذهنی تازه کنیم از آنچه که در اون روزگار گذشته، که شاید شبیه احوال ما هم باشه. حالا توضیحاتی که عرض خواهم کرد، همینطور که خدمت شما هم عرض کرده بودم و همه مستحضر هستید و میدانید، بالاخره مؤسس سرایش مثنوی جناب حسام الدین چلپی بود و اگر او این پیشنهاد رو به جناب مولانا نمیداد و کشش رو در خودش ایجاد نمی کرد، چه بسا این مثنوی سروده نمی شد. حسام الدین از مریدان پرزرق و برق جناب مولانا بود، خیلی به او ارادت و علاقه داشت و همینطور که مکرر عرض کردم آنچنان علاقه و شدت حب و دوست داشتن بین ایشون بود با حسام الدین که اگر در مجلسی نبود حضور نمیافت، اندیشه مولانا، فکر مولانا، جان مولانا در نمیگرفت که بتواند بسراید، ولذا سرایش معمولا تعطیل میشد و حتی سماع هم همینطور بود. اگر حسام الدین حضور نمیداشت، حالا ببینید چه جذبه عاشقانه سنگینی در مولانا ایجاد کرده بود که با دیدن حسام الدین به وجد می آمد، هم درونش و هم بیرونش، هم به سما و رقص می پرداخت و هم درون او شکوفا می شد و سخنانی رو که به طور معمول نمی شود گفت به از جوان او جاری می شد. خب بعد از مدتی که دفتر اول سروده شد، اتفاقاتی افتاد که حسام الدین مفارقت کرد. حالا اتفاقاتی که میگن هم به اصطلاح قابل تأمله، باید دقت کنیم ببینیم که کدومش درست روشن نیست. خود مولانا در ضمن مطالبی که داره در جای جای مثنوی اشارات ظریفی میکنه که چه شد که حسام الدین از پیش ما رفت و دوباره برگشت، ولی آنچه که ظاهر است و در تواریخ آمده، خب یک نسبت به این است که همسر ایشون که همسر فوق‌العاده ارجمندی هم بوده پیش حسام الدین و خیلی علاقه داشته به این همسر، او از دنیا میره. سلام علیکم. بر اثر اتفاقات و حالا هرچی که بوده بیماری از دنیا میره و حسام الدین در تحت فشار روانی و درد فراق این همسر مبتلا میشه و دیگه قادر نیست در جلسات مولانا شرکت کنه و از او بخواهد که بسراید و او بنویسد، که میدانید همه مثنوی رو او نوشته، حال نداشته. خب این یک روایت هست که اینطوری شده و این اتفاق افتاده. یه روایت دیگری هست که به نظرم اون هم میتونه قوی اقوا باشه و اون اینه که عارفان مدعی دیگری در عصر مولانا میزیستند، صوفیانی صاحب نامی که ایشون رو جذب کرده بودند و ایشون یه دو سالی از مولانا جدا میشه، میره پیش اونا و بعد از مدت دو سال میبینه که چیزی گیرش نیامد و همینی هم که از مولانا گرفته بود داره از دست میده و دوباره بر میگرده. آنچه که مهم هست این است که مولانا حتی به این دوتا موضوع هم اشاره نکرده، بلکه این جدایی رو خیلی هم عمیق ستوده اصلا یه جوری. حالا همین و ابیاتی رو که خوندم و حالا توضیح خواهم داد نشون میده که نگاه مولانا غیر از حتی این دوتا پدیده به صورت ظاهر هست و میگوید که مدت این مثنوی تأخیر شد و مهلتی باید تا خون شد. ببینید نگاه مولانا چه جوریه. میگه بله، برای اینکه خون مادر تبدیل بشه به شیر یه زمان نیاز داره تا این اتفاق بیفته و این واقعی که رخ داده هرچه بوده مثبت میبینه، این رو منفی نمیبینه. میگه این طبیعیه، قاعده ای هست که بایستی این خون اندرون این گوینده، یعنی اون داشته های معمولی و معقول او یا مطالعات یا حاصل دریافت های او، نهایتا تبدیل بشه به یک شیر قابل استفاده برای خورندگان این شیر. رضا میگوید مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. خب یه قاعده است هم در عالم معنا و هم در عالم ماده. تا نزاید بخت نو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش نو. و بعد هم تاکید میکنه، میگه اینو دقت داشته باشید که بایستی بخت تازه اقبال نوی فراهم آید تا فرزند نوی زاده شود. و گویی دفتر دوم فرزند نوی است که با اون فترت دو ساله زاییده می شود در ذهن و جان و روح مولانا و خون نگردد شیر شیرین، خونی که معمولا قابل استفاده نیست برای خوردن و نمی تواند مثلا طفل از اون خون استفاده کنه برای رشد و نمو و توسعه خودش، باید یه مقداری صبر کند تا اون خون تبدیل بشه به شیر و قابل استفاده و بهره برداری بشه. گویی در درون مولانا هم این احوال در حال گذر بوده و خون وجود او، یعنی داشته های او، داشته پخته می شده و تبدیل می شده به شیری که حالا بعد از این با حضور مجدد حسام الدین قابل استفاده بشه. لذا مولانا تاکید میکنه، میگه اینو خوش شنو، بدون به عنوان یک قاعده و یک قانون در زندگی میتونی ازش استفاده کنی در موضوعات مختلف. بعد میفرماید که چون ضیاء الحق حسام الدین عنان بازگردانید زوج آسمان. میبینید نمیگه رفته بود در سنه مصیبت همسرش یا فرض کنید پیش یک کسی دیگه گلایه ای بکنه. خیلی این رو مثبت و عالی جی سلام علیکم جلوه میده، میگه چون ضیاء الحق حسام الدین عنان بازگردانید زوج آسمان. گویی رفته دو آسمانی شده بوده و میخواسته بعد از این مدتی برگرده و برگشته. حالا این آسمانی شدن رو میشه این چنان با زبان مولانا آشنای نسبی که وجود داره اینطور فهمید که رفته در درون خودش حسام الدین، او با خودش خلوت کرده و حال تازه‌ای پیدا کرده و با شور و شوق بیشتری وارد حضور مجدد شده. چون ضیاء الحق حسام الدین عنان، یعنی چه رو و جهتگیریش رو بازگردانید زوج آسمان. چرا؟ چون به معراج حقایق رفته بود. این آدم فهمید اصلا یه جوری دیگه مولانا خودش داره روایت میکنه، برخلاف آن چیزی که افلاکی و دیگر سیره نویسان مطرح کردن که حوادث ظاهری باعث شده که این اتفاق رخ بدهد. مولانا خودش میگوید نه، چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش غنچه ها ناکفته بود. او رفته بود در عالم معنا، اوج عالم معنا قرار داشت، یعنی احوال روحی فوق‌العاده‌ای مثبتی بر او حاکم بوده. البته میدانید که در غم و اندوه هم حتی اینا میتواند با ظواهر روایات افلاکی اینها هم منطبق باشه، خیلی منافات نداره. یعنی اگر شما یه وقتی خدای نکرده یه کسی در اندوه فراق یه کسی به شدت تحت تأثیر قرار بگیره، احوال روحیش اوج میگیره. اینو که همه ما تجربه کردیم، اینو هر چه شدت این فراق و این رنج و این درد بیشتر باشه، حال درونی انسان بهتر میشه. درسته غمه، افسردگی، ناراحتی هست، اما چون دور میشه از همه زوائد بیرونی، تعلقات، وابستگی ها رها میشه، آزاد میشه، حالش خوب میشه. به این معنا هم میتوانیم بفهمیم که مولانا مقصودش چی هست که ایشون رفته بود معراج حقایق. چون به معراج حقایق رفته بود بی بهارش غنچه ها ناگفته بود. ای باید طلوع میکرد، پیش ما زمستان شده بود و بایستی بفهمیم بهار دیگری رخ میداد و بایستی بهار می آمد تا این گلهای اندرون من مولانا از نو شکوفا بشه و بشکفت. بی بهارش غنچه ها ناکفته بود، یعنی ناشکفته بود. چون ز دریا سوی سا، ببینید میگه غنچه بود ولی گل نشده بود، یعنی در درون او من مولانا این معانی بود اما ظاهر نشده بود که قابل بهره برداری از اون زیبایی گل و عطر و بوی گل برای دیگران باشه. بی بهارش غنچه ها ناکفته بود چون ز دریا سوی ساحل بازگشت. باز می‌بینید از معراج اومده، از دریا اومده تو ساحل، یعنی یه جای خوبی رفته بوده، یه جای بدی نرفته بوده. حالا اون احوالات درون خود حسام الدین رو داره بیان میکنه که چه در فراق و غم و درد از دست دادن همسر این اتفاق افتاده باشه، چه اینکه رفته باشه دنبال کسب معارج و معانی عمیق‌تری از آثار و اندیشه های مولانا و اونجا واخورده برگرده به این سمت بیاد. لذا میگه که خب از دریا به ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. چنگی که راکت شده بود و دیگه نوایی نداشت و آهنگی ازش متصاعد نمیشد، با آمدن حسام الدین این چنگ دوباره شروع کرد به نواخت، این به آواز دادن، یعنی خودش رو فرض میکنه چنگ مولانا و حسام الدین رو زننده این، نوازنده این چنگ. میبینید چقدر تعبیر عمیقه. بله بله، برای هر دوتا خوب بوده. مثنوی، حالا تاریخ میگه مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز افتتاح. یه تاریخ هم مولانا به ما میگه که این اتفاق افتاد که دفتر اول سروده شد، حسام الدین رفت و دوباره بعد از دو سال بازگشت. اون سالی که او برگشت، بازگشتش یعنی دوباره باز شدن دفتر مثنوی یا بازگشت حسام الدین که همزمان بوده، روز استفتاح بود. روز استفتاح در فرهنگ دینی اسلامی 15 رجب رو میگن. 15 رجب رو روز استفتاح میگن. خب پس معلومه نیمه رجب بوده، این از ماهای قمری و حسام الدین برگشته. اما در مورد سال هجری هم بیان میکنه، مطلع تاریخ این سودا و سود. میبینید این رفت و برگشت، این آمد و رفت، این سودو از کنم برخورداری های جدید کی بود؟ سال اندر 662 بود. ببینید دفتر دوم مثنوی، بله، در سال تقریبا 600، یعنی 650-60 بوده دیگه، 662. عرض کردم این یه اصطلاحیه که استفتاح البته به معنای افتتاح هم هست، به معنای گشایش هم هست اگه معنای لغویشو میخواد، اما یک اصطلاحی است که حالا نمیدونم به چه مناسبتی روز 15 رجب رو گذاشتن روز استفتاح. یه اتفاقی واقعی باید رخ داده باشه در تاریخ اسلام که من از اونجا خیلی خبر ندارم. خب بعد میگوید که بلبلی زینجا برفت و بازگشت. یعنی میبینید مثلا حسام الدین رو تشبیه میکنه به بلبل، در صورتی که بلبل خود مولاناست، گوینده مولاناست، او که نمیگفته چیزی، یعنی او باعث خانش این بلبل میشده. مولانا حسام الدین رو تشبیه کرده به یه گلی که به اصطلاح این بلبل رو واداره به چهچه زدن و گفتن میکرده. بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر صید این معانی بازگشت. برگشت که دوباره شکار کنه این معانی موجود در ذهن و روح مولانا و مثنوی. نخیر، حسام الدین یکی از شاگردان و از مریدان مولانا بوده. شمس خب نقش مقابل رو داره، شمس تقریبا در اون دوره نقش استادی مولانا رو و مرادی مولانا رو بر عهده میگیره. ایشون مرید بوده البته و بعد از مدتی هم میشود خلیفه، از خلفای سگانه ای که حالا اونجا هم عرض خواهیم کرد، از خلفای سگانه مولانا یکیش هم حسام الدین بوده. یعنی موقعیت برجسته ای پیش مولانا داشته ایشون. بعد تعبیری که میکنه جالبه، میگه ساعد شه مسکن این باز باد. بعد تشبیهش میکنه به باز دوباره اینجا حسام الدین رو و میگوید که محل اسکان او، محل استقرار او بازوی شاه باشه. یعنی از خدا مدد بگیره، از خدا فرمان بگیره، از خدا هدایت بگیره. ساعد شه مسکن این باز باد، تا ابد بر خلق این در باز باد. ببینید نگاهش هم به سروده ها و مثنوی خود مولانا این چنان ابدی میدیده و الان هم داریم میبینیم که این اتفاق افتاده، 800 سال گذشته و تازگی مثنوی نه تنها از دست نرفته بلکه شکوه و جذبه او بیشتر هم شده. میدانسته چیکار داره میکنه. تا ابد بر خلق این در باز باد، آفت این در هوا و شهوت است. یکی در بسته میشه، این در بازه ها، برای هر کسی که بخواد وارد این در بشه. و این دروازه که مثنوی مولانا و اندیشه های اوست، اما یه جایی ممکنه این در بسته بشه. میگه کجا در بسته میشه؟ آفتش هوا و شهوت است، یعنی خودخواهی، کبر، غرور، حسد، کینه اینا عواملی است که میتواند برخورداری انسان رو از این در باز محدود بکنه یا اصلا قفل کنه و ببنده و نه انسان نتونه استفاده کنه. خب خیلی ها میبینید که میان مثنوی هم میخوانند و در مراودات روزمره هم به عنوان پشتوانه استدلالی ازش استفاده میکنند و همین کلیپی که الان گوش کردید یه بیت از مثنوی خون دیگه. آن گفت هر کسی از زن خود شد یار من. خیب نداره. حالا هر جوری میخوام فکر کنن بزا بکنن. ما حرفمونو بزنیم. این حرفو زد دیگه. بنابراین میگوید که آفت این در هوا و شهوت است ورنه اینجا شربت اندر شربت است. اینم فضای مثنوی. فضای مثنوی پر از شیرینی است، پر از حلاوت و شربت هست. خب این یه ارتباط عمیق میخواد که انسان با مثنوی پیدا کنه تا این حالت درش به وجود بیاد و شماها این احوال رو تجربه کردید در این چند سال که با مولانا مشهورید و دقیقا در میابید که مولانا وقتی میگوید شربت اندر شربت است چی هست واقعا، چجوری این شیرینی این دهان. بعد یه توصیه میکنه، میگوید این دهان بربند تا بینی عیان، چشمبند آن جهان حلق و دهان. میگه که زیاده گویی نکنید، باز توصیه به سکوت با زبان دیگری که تا اونجایی که میتونید سکوت کنید، پختگی نشان بدهید تا سخن در درون شما به پختگی کامل و کافی نرسیده و قابل دفاع نباشه، از دهان شما صادر نشود. این حالا حالت عادیه. حالت غیر عادی هم این است که تهمت نزنید، غیبت نکنید، دیگران رو قضاوت نکنید. اینا همه سخنان مولاناست که در این بیت می گنجد. این دهان بربند تا بینی عیان، یا آشکارا می بینی. اگر تونستی سکوت رو بر خودت حاکم بکنی به اون معنای گستردهی که سکوت رو یه سال پیش بود تعریف کردیم دیگه، گفتیم سه تا مرحله داره. یه مرحلش بستن این دهان ظاهریه، یه مرحلهش هم اینه که در دل شما هم عبور نکنه، خطور نکنه، قضاوت دیگران، حتی اینکه کبری سراغ انسان بیاد، حسدی بیاد، کینه بیاد، هیچ کدوم اینها. خب خیلی عمیقه دیگه. اگر انسان بتونه به اون سکوتی که مورد نظر مولانا هست برسه، اون موقع این درها به روی او باز میشه و لذات تأکید میکنه چشم بند آن جهان، یعنی جهان معنا چیه؟ حلق و دهان، این دو تاست. استاد بله، یکی هم در دل عبور کردنه، یکی هم یادم بیاد اون خیلی عمیق بود و اون این بله نه عمیق‌تر از اینم یادم نیست، حالا یادم اومد عرض میکنم، اون موقع مفصل توضیح دادم. ذهن و دل فرق میکنه با هم. بله اون یکیه دیگه، در ذهن خطور میکنه، حالا اسم دیگرش رو این البته فرق میکنه ذهن و دل در آثار مولانا، اما در این معنی که ایشون تفکیک کرده بین عرض کنم مراحل سکوت که بستن زبان هست و بله بستن ذهن هست و بستن دل، این اشاره کردید. در عمق، یعنی در عمق وجود انسان هم نباید یک چنان خیالاتی تصوراتی بگذره. خب همین دوتا اول مهمه به نظر من. اگر ما بتونیم دهانمون رو تعطیل کنیم در این راستا و ذهنمون رو تعطیل کنیم به دل، چون دل متحرترین نقطه وجودی انسانه، راحت میپذیره و دستیابی به اون دیگه بعد از این دوتا مانعی که برداشته بشه مشکلی نخواهد. بهترینش همون حالت سوم دل، نه سکوت مطلق اونه. بله بله من عرض کردم. ببینید اون دو تا چیزی که خطرناکه و کنترلش هم برای انسان مشکله و بیشتر نفس اونجا حاکمه، دهان است و ذهن. او اگر ما از دهان و ذهن بتونیم با نیروی درونی که قوی میکنیم درون خودمون رو این دوتا رو مهار بکنیم، اون یکی که اصلا کار خلاف نمیکنه، چیز خلاف نمیخواد، چیز غیر حق نمیخواد. دل اون کجاست؟ همون روح الهی است، همون من الهی است، اون اصلا فرمان بد نمیده. و بنابراین هر چی که از او صادر بشه عین حقیقت هست و عین رضای من الهی و رضای خداوند. خب حالا بریم جلوتر ببینیم که پس فرمود که بستنش هم راهش هم این است که حلق و دهان بسته بشه. بعد تأکید میکنه که این دهان چقدر میتونه خطرناک باشه. ای دهان تو خود دهانه دوزخی، یعنی دروازه ورود به جهنم این دهان و زبان انسان. چه در خوردن عزیزان، دهان که میگه میتونیش بگه زبان، ای زبان تو خود دهانه دوزخی، اما گفته دهان. چرا؟ برای اینکه اولا شبیه دهانه دروازه و در هست، دوم اینکه چند تا کار ازش میاد، هم میبلعد حرام و شبهه و حقوق دیگران و ظلم کردن به دیگران رو به هم سخن میگه. لذا ای دهان خود تو خود دهانه دوزخی و ای جهان تو بر مثال برزخی. و این جهان رو هم تشبیه کرد به جهنمی که اسباب ورودش اون دوتا است. اگر انسان این دوتا رو رها بکنه ورود میکنه به این جهنم دنیا.
برزخی.
بله دیگه، من هم همین رو عرض کردم. من گفتم دوزخ، ببخشید. این و میگه این فاصله بین این دوتا حواستون باید باشه. این وی جهان تو بر مثال برزخی، یعنی این دنیا رو تشبیه کرد به فاصله بین بهشت و دوزخ که ما میتونیم از انتخاب مسیر بکنیم که به کدوم یکی از اینها منتهی بشه. حالا اشاره به اون حالت برزخ روز قیامت هم، روز در واقع برزخی که در آثار دینی ما وجود داره بعد از مرگ میگویند اتفاق میفته، حالت ولا تکلیفی است. یک انسان منتظر اونجا که کی به حساب کتاب رو رسیدگی میکنن، چه خواهد شد. اونجا خیلی هم ممکنه غصه بخوره، خیلی ناراحت بشه، مثل یه آدمی که میره دادگاه. چجوری آقای قاضی چجوری میخواد رأی بده؟ به نفع من رأی خواهد داد، علیه من رأی خواهد داد؟ یه مقداری باعث میشه اونجا خودش رو ارزیابی بکنه در اون دوران برزخ. این دنیا هم همینطوره. این دنیا میدانیست برای اینکه انسان حقیقتش ظاهر بشه دیگه، که حقیقتش منفیه یا مثبته. بله
هاش که فرمودید مثال دادگارم سرید، در هر مرحله از رشد از پایین تا بالا وسطش یه برزخ وجود داره، نیست که فقط برزخ بعد از مرگ باشه، یعنی در طول زندگی هم ما به برزخ‌های.
بله قبول دارم، خیلی ممنون.
تا این برزخ رو طی می‌کنیم تا می‌رسیم به مرحله بالا.
دقیقاً همینطوره. خب بعد ببینید مثالی که میزنه خیلی جالب و گویا هست. میگه نور باقی پهلوی دنیای دون. خیلی جالبه، میگه تو این دنیا یه نور حقیقی و باطنی و معنایی وجود داره که در کنار این دنیا قرار گرفته و این انسان هست که بایستی این رو تشخیص بده و ازش برخوردار بشه. مثالی که میزنه مثال بسیار زیبایی است. میگه شیر صافی پهلوی جوهای خون. یه دنیا گرایی مثل جوهای خونه و ارتباط گرفتن با اون همسایه دنیای باقی که نور باقی هست، تعبیر مولانا چیه؟ شیر صافی. یعنی این نسبت کنار هم اینا قرار داره که این انسان باید سی اینجا انتخاب بکنه. و بعد مثالی تأکیدی که میکنه اینه، چون در او گامی زنی بی احتیاط اگر روی خون پا بذاری، اون خونهایی که قراره تبدیل به شیر بشود، چون در او گامی زنی بی احتیاط یا در همین دنیا به اصطلاح شیر تو خون میشود از اختلاط. همون مقداری هم که تبدیل شده، رشد پیدا کردی، سیر و سلوک انجام دادی، دریافت معانی باطنی با حقیقت خودت آشتی کردی، آشنا شدی، من طبیعی رونق و شکوه بیشتری پیدا کرده، باید خیلی مراقبت کنی که اگر بی احتیاط حرکت کنی، یعنی باز تبدیل بشه به خودنمایی، تبدیل بشه به توافق بر دیگران، تبدیل بشه بر تسلط خواهی از تسلط جویی بر دیگران، این نهایتا نتیجهش این میشه که گویی پا رو گذاشتی روی اون شیری که پرورده شده و در کنارش هم چون رگها و جوهای خون هست اینها به هم مخلوط میشن، یعنی تمام زحمات هدر میره، دیگه نه خون داری نه شیر داری، اتفاقا یه چیز دیگری درست میشه که چیز سومی که به درد نمیخوره، باز خونه به درد میخوره چون بعدن شیر خواهد شد، شیره هم که به درد میخوره چون محصول اون مرارت و اون سختی و ایناست، اما اگه خون و شیر با هم مخلوط شد دیگه به کار نمیاد. خیلی دقیق مولانا داره سخن میگه. شیر صافی پهلوی جوهای خون، چون در او گاو میزنی بی احتیاط، شیر تو خون میشود از اختلاط. یک قدم زده و بعد مثال جالب میزنه، میگه فقط یک قدم، یک گام برداشت آدم، یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراغ صدر جنت طوق نفس. میگه یه بار این حضرت آدم اطاعت از نفس کرد، یه بار، اینجوری سقوط اتفاق ممکنه بیفته، بگه حالا یه بار که طوری نمیشه، نه میگه یه قدم یه گام برداشت به سمت هواهای نفسانی، هوای نفسانیش هم تازه خیلی چیزه مثلا مذموم و زشتی نبود، گرسنه نبود، رفت سراغ مثلا خوردن سیب یا نمیدونم گندم یا هرچی. اما کی تحریکش کرد که این کار رو بکنه؟ نفس بود. میگه این چیزی رو که من کردن چیز با ارزشیه، اگر با ارزش نبود منش نمیکردم، پس تو گوش نکن برو ازش استفاده کن. حالا توضیحات شده گذشته ها مفصل داده بود. پس یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، یعنی تقاضای نفس رو پذیرفت، نتیجه شد؟ شد فراغ صدر جنت طوق نفس، بیرونش کردن، طوقی نفس انداخت گردن جناب آدم که او رو حبوط دادند، یعنی به سوء، حالا معنی دیگر حبوط میشه، معنی مترادفش رو شما سقوط بگیر، افتاد از بالا به پایین، و افتاد از بالا به پایین هم به صورت سمبولیک و نمادین این اتفاق افتاد، یعنی از مجاورت با حقیقت، مجاورت با خود حقیقیش، مجاورت با معشوق، مجاورت با پروردگار سقوط کرد و فاصله گرفت، هم به معنای فیزیکی که در بهشت برین بود او رو پرتابش کردن تو این خاک، این هم افت اینجوری، هم حبوط اینجوری هم اتفاق افتاد. شد فراغ صدر جنت طوق نفس، همچو دیو از وی فرشته میگریخت. ببینید چه جوری شده اوضاع، کار به جای رسیده که با یک گامی که در جهت ذوق نفس زده به جناب حضرت آدم، اینقدر چهره منفی و زشتی پیدا کرده که حتی دیو هم، فرشته هم مثل دیو از او فرار میکرد. همچو دیو از وی فرشته میگریخت، بهر نانی چند آب چشم ریخت. میگه برای اینکه یه مقداری تعلقات دنیا او رو جذب کرد و به سمت اون تعلقات و ناپایداری های دنیا رفت و نان دنیا بود، باعث شد که سالها این گریه کنه. میدونید که در اساطیر و تواریخ آمده که حضرت آدم بعد که حبوتش دادن، یعنی فرستادنش در زمین، گفتن حالا برو خودت بیا، که یه بار عرض کردم این نکته خیلی ظریف و مهمه که خداوند او رو، آدم رو که سمبل نماد انسان است در طول تاریخ، نماده، نه اینکه یک موجودی بوده به اسم آدم، نمیگم اون نبوده، اما به صورت نماده دیگه، شما بالاخره وقتی که یه چیز سمپل هم درست میکنید برای یه محصولی که میخواید نمایش بگذارید توی نمایشگاه، اونم یه چیزی هست، اما مقصود خود اون چیزه نیست، بلکه مقصود نماد بودن اوست. اون آدم رو باید نمادین دید تا فهمید که چه اتفاقی در تاریخ افتاده. خداوند آدم رو نمادین درست کرد، در او دمید، روح خودش رو داد بهش، به هر حال به او زنده شد، به خود خداوند زنده شد، و بعد هم خطا اتفاق افتاد و خب بردش هم تو بهش. قبل از این خطا گفت بیا پیش خودم، در کنار هم باشیم و تو هم که گفتی من عاشق تو هم و این عشق باعث شد که من تو رو بیافرینم و اون وسای الست و اینا که قبلا با هم صحبت کرد که من تکرار نکنم. خود تصور ظاهر این بود که این عاشقه و اون بر اون پیمانی که بسته با خدا، علم احد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا شیطان، وفاداره. فرض این بود دیگه، یا میخواست امتحانش کنه، برای خدا که مجهول نبود، میخواست ببینه این چه کار است، واقعا بر عهدش هست، خودش بفهمه که بر عهدش نیست. بردش تو بهش، خب ببین همه اینا مال تو، هر چرا که من آفریدم و خلق کردم در اختیار تو، اراده کن هر کاری میخوای بکن، هر چی میخوای بخور، هر جا میخوای بخواب، هر کاری میخوای بکن، هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای تو وجود نداره. ببینید دقیقا ویژگی های بهشتی است که بعدا هم ادیان الهی شرح کردن بهش. بردش اونجا، بعد گفت که آه فقط این یک کار رو انجام نده، یک کار چیپی هم بودا. حالا اون فرض کنه یک کسی رو ببرن توی یه باغ عظیمی که پر انواع و اقسام گلها، میوه ها، زیبایی ها، تراوت ها، استخرها، یه نمیدونم به قول من خدا با نیلوفرهای آبی، با نیلوفرهای زرد تزیین شده و چه و حالا به قول خود قرآن جویه های شراب از اون طرف جاری، جویه های عسل اون طرف جاری، ببرنش اونجا بگن آسورا این گندمه نرو، مثلا این یه دونه رو قیدشو بزن و اتفاقا همه رو ول کنه بره اونجا و این کار رو انجام بده، بعد بیرونش کردن. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که ببین من مفتکی تو رو آوردم اینجا، مفت تو هیچی بودی، خاکی بودی، من برداشتن یه مجسمه گلی تو درست کردم و بعدم روح خودم هم در تو دمیدم که اصلا حیاتت به واسطه روح منه، آوردمت هم اینجا پیش خودم، این امکاناتی هم که من نیاز بهش ندارم اما مخلوق من هست در اختیار تو گذاشتم، گفتم برو کیف کن. تو گوش نکردی، تو نافرمانی کردی، بدعهدی کردی، حرف شیطان نفس رو گوش دادی، رفتی سراغ یه چیزی بیخودی که هیچ ارزشی هم نداشت و حالا که اینطوری شد و الان طعم این بهش رو هم چشیدی، این خیلی مهمه، یعنی ما یه پیشزمینه ای از اون بهش داریم پیش، یعنی همه زیبایی هایی رو که شما در ذهنتون خطور میکنه و خوشتون میاد و ازش لذت میبرید و میپسندید، گل زیبایی رو میبینید، نقش زیبایی رو میبینید، نقاشی زیبایی رو میبینید، موسیقی جذابی رو میشنوید، آیات قرآن به شما حال میده، حرفای مولانا، اینا همه اون آثار باستاب اون بهشتی است که ما در اونجا دیدیم، وگرنه اصلا نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم با اینا، اونا اونجا بوده. گفت خب ببین اینجا هم که دیدی حالا حالت گرفتش میشه دیگه، میفرستمت برو خودت بیا، حالا دیگه اگر میخوای تصاحب کنی این جای زیبا رو که یه بار ما چشمه به شما نشون دادیم، یه چشمه به نشون دادیم، یه تصویر کلی دیدی از این فضا و حال و خیلی جذاب بود برات، حالا اگر میخوای برگردی اینجا برو و این کارهایی رو که میگیم انجام بده تا بیای دوباره اینجا. خب اون موقع دیگه محصول کار خودته، یعنی بابایی نبود که پول مفتی بده به بچهش بگه بیا برو اینا رو خرج کن، میخواد خودش رو بسازه، میخواد این انسان خودش ساخته بشه، خودش تحصیل کنه این مسیر رو بیاد و اون بهش رو تحصیل کنه و از همه مهمتر از بهشت این است که خود او رو تحصیل کنه. خب پس مرارت راه، تحصیل بهشت و بعد هم مجاورت با معشوق که اون دیگه خیلی خاصه، که قبلا هم عرض کردیم دیگه، مثلا امثال مولانا و حافظ و اینا میبینید که میگن ما اصلا این دنیا رو نمیخوایم، ما دنبال اون معشوقیم، همه اینا رو بگیر اون معشوق رو به ما بده، بهشت هم از ما بگیر معشوق رو بده، اینا بزرگان گفتند و قبلا هم من خدمت شما عرض کردم. من خواستم این پرانتز رو برای شما عزیزان بازتر کنم و برای خودم هم یادآوری بشه که خیلی موضوع مهم استراتژیک و در عین حال نمادین و پر اهمیت هست، شاید مثلا جای دیگر ندیده باشید و نشیده باشید که اصلا فلسفه این کار چی بود، اینو بیرون کرد، نه اینکه دشمنی نکرد باهاش، که اتفاقا دوستی کرد باهاش خداوند، با دشمنی اینو بیرونش نکرد، گفت ببین من آوردم اینجا، بابای پولداری بودم، یه پول هنگفتی به دادم، گفتم وایس زندگی کن، نفله کردی، رفتی خرج احتیاط کردی، حالا برو خودت کار کن، درآمد ایجاد کن، بیا والا این خلاصه عرض بود. بله اون میگفت که به بهانه میدن، اون میگفت به بها میدن، من اونجا یکی از من سوال کرد گفتم نه اتفاقا به بهانه میدن. خب همه انسان ها در فضای بهشتی به سر می بردند. خب البته من به شما بگم ببینی نه چرا عوا هم بود، بعد هم تجدید نسل و اینها اتفاق بله، ولی اینجوری نگاه نکنید، ببینید چون این نه من نمیخوام ببین این سطحی ما بخوایم نگاه بکنیم به این موضوعات، جز اینکه یک دریافت منفی ازش داشته باشیم اتفاق نمیفته. خدا که اینا رو میدونه، سناریو بود، خداوند یه برنامه یه فیلمنامه نوشت و این فیلمنامه رو اجرا کرد که هم شیطان خودش رو بشناسه، هم آدم خودش رو بشناسه و این تسری پیدا کرد به کل انسان ها در کل تاریخ، که ما الان در درونمون یه آدم داریم و یه شیطان داریم. این دوتا هستن که در این تقابل همه الان هم هست، نه فقط اونجا گولش زد، همینجا هم نفس ما داره ما رو گول میزنه، همینجا هم شیطان در درون ما و بیرون ما فعاله و هم بخش وجود آدمیت ما در درون ما، این دوتا هم میشه در حال تضاد و تضارب و کشمکش هستن. او میخواد او رو از مسیر حق دور کنه، این میخواد در مسیر حق نگه داره. بله.
اون بهشتی که بود خب زندگی خیلی یک نواخت و خوب و لذت و اینا بود و همونجا که بازم یعنی در واقع فرمان خود خداوند بود که این انسان باید بره تلاش بکنه و اگر تونست از سطح شیطان بگذره هنر کرده، ولی اونجا که همه چی براش فراهم و هست و اصلا هنری نمی کنه اونجا.
بله میخواست بگه که مفخوری نکن، تعبیر عامیانش این
در نتیجه اینو پیزه گفت اگر میتونی واقعا با شیطان مقابله کنی اون موقع درست آدمی.
ببینید آره دقیقا اینم نکته است که از نظر اخلاق
خود اون حضرت آدم نتونست با نفسش کنار بیاد و یعنی خدا نگفته که برو این کارو بکن، این جمله یعنی اینکه خدا گفته برو زمین و من دارم تو رو امتحان میکنم و رسالی که اینجوری که صحبت میشه که خودش نتونسته با این موضوع کنار بیاد.
همینه، ما همینو گفتیم، ما گفتیم که خدا ببینید یه سناریو بود که اگر یه کسی فرض کنید یک همچین خطایی انجام داد از چراغ قرمز رد شد جریمش میکنن، این قانونه. خب نه اینکه خدا این رو بخواهد که اون اتفاق، یه سناریویی درست کرده، جنبه مثبت داره جنبه منفی هم داره، الان هم همین طوره، همین الان هم ما تو اون سناریویی که کدوم مسیر رو انتخاب میکنیم و اختیار با ماست. اینجا اگر من یه راه جلادی، یه راه قساوت، یه راه ظلم، یه راه جنایت، یه راه خلق کشی و ضایع کردن حقوق مردمان رو برگزیدم، او نمیخواسته که من این کار رو بکنم. او دو تا مسیر گذاشته، گفت هر این اختیار با توئه که کدوم مسیر بری، این مسیر منتهی میشه به آتش، اون مسیر منتهی میشه به مثلا بهشت. خب این همه الان هم در زندگی جاری است، اما بدونیم که سناریو هست، نه آدم میتوانست خلاف فرمان خدا بکنه نه شیطان. اینا اشتباهه که به ما گفته شده یا اینجور برداشت میکنیم.
میتونیم بگیم که اصلا ارزش آدما به این تلاششونه،
دقیقاً همینه. ببینید شما همین الان تو ذهن خودتون تصور کنید، چه بسا دارید و میشناسید کسانی رو که هیچ زحمتی نکشیدن ولی ثروت‌های سنگال مادی شو از کن، ثروت‌های کلانی در اختیار دارن، در ضمیر ناخودآگاه شما این دریافت وجود داره که اینا مفخورن، این بی زحمت بی تلاش بی مفخوری کرده، خلاصه پول باد آورده. آره ولی وقتی که برمیگردید به پدر همون آدم میگید این میاد بیچاره خیلی زحمت کشید، این از کارگری و بدبختی و کار کردن تو معدن و کارهای سخت و اینها اومده این درآمد، اون حقشه، اما این داره ناحق استفاده میکنه. حالا این به طور فطری و طبیعی هم این مقایسه هست، اما چند تا اتفاق اینجا میخواست بیفته دیگه. یکی این که آقا تو بر عهدت هستی، اصلا تو با من یه پیمانی بستی که نفست رو پیروی نکنی، حالا اینجا موقع امتحانه ببینیم این کار هست یا نه. خب یه جایی که نفس میدون نداره و کاری نمیتونه بکنه، اگر انسان تبعیت از نفس نکنه که هنری نکرده. یکی هم این که آیا این ادعای عاشقی تو دوست داشتن ما خیلی جدیه، واقعا حاضری از منافع خودت بگذری برای ما، اونم من خدا، نه من که دنبال منافع نیستم، برای من الهیت، یعنی باز برای خودته، برای اون وجود الهی خودت که وجود آدمیت تو رو تشکیل میده و من اصلی 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 اون من هست، حاضری از سایر منهای دیگه بگذری، از کفش من، از چشم من، از گوش من، از ساعت من، از انگشتر من، حاضری اینا بگذری؟ اینا منه دیگه، همش منه قلابی. یه من حقیقی وجود داره، اگر به خاطر اون من حقیقی که تعالی پیدا کنه و رشد پیدا کنه حاضر شدی از منهای کاذب و ذهنی بگذری، معلوم میشه که وفادار به اون پیمان هستی و عاشقی. اون چیزی از ما نمیخواد که خود خدا بخواد. حالا عنایت بفرمایید این چند بیت دیگه هم شاید روشنگر بعضی از معانی و سوالات شما باشه. پس فرمود که یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراغ صدر جنت ذوق نفس، همچو دیو از وی فرشته میگریخت، بهر نانی چند آب چشم ریخت. خب گرچه یک مو، ببینید این خیلی مهمه، گرچه یک مو بود گنه کو جسته بود، یک چیزی نبود در مقابل گناهان عظیمی که یک انسان میتونه انجام بده، واقعا چیزی نبود، یه مویی بود، یعنی خیلی کوچیک بود. اونا هم تو دریای موها، تو دریای تاریکی ها، تو مو هم که میگه حساب کتاب داره، چند تا معنی میخواد مولانا از این مو مستفاد بکنه. یکی این که تیره است، یعنی تو تیرگی ها، از میان این همه تیرگی هایی که وجود داره در حوزه نفس انسان، این یه تار مو ببخشید برگرفت. خب گرچه مو یک مو بود گناه، یعنی بعد هم بگه آه گناهشان گناه بزرگی نبود، اینجا به گناه بزرگی نگاه نمی کنن، به نافرمانی نگاه میکنن. خب این مهمه، نفس نافرمانی مهمه، نه اینکه این نافرمانی خیلی بزرگ باشه ضرر زیانی ایجاد کنه. این عنایت بفرمایید در عالم معنا و در ارتباط عاشق و معشوق یک همچین پدیده است، یه حاکم هست، اصلا به بزرگیش نگاه نمی‌کنن. در رابطه با اعمال انسان و مجازات و حساب کتاب انسان هم در روز قیامت که به صورت سمبولیک باز مطرح شده، اونجا هم همینه داستان. اونجا من بارها عرض کردم که فقط یک ترازو اونجا وجود داره، اخلاص وزن میکنه، اصلا نمیگه که شما میلیاردها در راه من دادی یا یه تومن دادی در راه من، هزار تا مدرسه درست کردی یا یه دونه مدرسه درست کردی، یا اصلا یه آجر دادی به اون مدرسه، هزار تا مسجد و معبد درست کردی یا یه آجر دادی، یه سنگ دادی به اون، اینا اصلا کار نداره، حجمی نیست عزیزان، اینا حد داشته باشید. فکر نکنید که اگر زیاد زیارت رفتید، اگر زیاد دعا خوندید، اگر زیاد نماز خوندید دیگه برنده ای، اینجوری نیست. من نمیگم زیادش اثر نداره، زیاد با اخلاص اثر داره. اخلاص رو، یعنی میگه آه هزار رکعت نماز خوندی، به اندازه یه رکعتش اخلاص داشتی، من اونو قبول میکنم، اون 999 رکعت دیگهش مال خوده، برو هر کاش میخوای بکن. اونجا یعنی در حساب و کتاب انسان هم اخلاص انسان. بله نه فریب، اون گمراهی اخلاص نداره، فریب جهله. ببینید در گمراهی بارها عرض کردیم که دو تا پدیده باعث گمراهی انسان میشه، چه در زندگی معمولی و در روابط عادی و خانوادگی و دوست و اینها، چه در عالم معنا، و اون عبارت است از جهل و تعصب. اون تعصبه اونی که انسان رو به ذلت میکشاند، تعصب روی یک اندیشه غلطه، و الان دارید میبینید دیگه در دنیای ما چقدر این قاعده آشکار هست که این جریاناتی در دنیا وجود داره که اینها به واسطه تعصب گوشاشون بسته است، چشاشون هم بسته است. سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون لا یعقلون. اینی چقدر قشنگ میگه قرآن، خیلی زیبا این دوتا رو داره تایی میگه بابا با اینا اصلا حرف نزنید، فایده نداره، بسته است، نمیبینه، چشش هم بسته. فهم لا یعقلون و فی قلوبهم مرض و حتی لا یرجعون. اینم جالبه، اینا برم نمیگردن، شما نمیتونید اینا رو اصلاح کنید. خب ما الان تو جامعه خودمون میبینیم، در دنیا میبینیم، ببینید این جریانات جامدی که در دنیا پیدا شد و هنوزم رد پاشون در گوشه و کنار پیدا هست، و این خطر ما را هم به عنوان یک مردم مسلمان ایرانی تهدید میکنه، خب اون جریان داعشی درسته که رهبری جریان افراد سیاسی بودن و عمدن این وساط رو انداختن و خودشون هم میدونستن که اینا باطله و غلطه، خب با یه مقصد سیاسی. اما اونایی که رفتن جنگیدن، اونایی که رفتن سر بریدن، سر هم نوع خودش رو میبره به راحتی با قساوت تمام. این اسم شما میذارید آگاهی، این جز جهل مرکب، جز تعصب و بیشوری هیچی دیگه ای نیست واقعا. هر که این کارو بکنه حالا اینا هم که ببینید، اینا رو که دین توصیه نکرده، اینا در طول تاریخ فراهم آمده. کجاش قرآن؟ شما دین قرآنه، دین عبارت است از سیره و سلوک پیامبر. شما یه جا پیدا کنید که پیغمبر گفته اینجوری عزاداری؟ من قبلا هم خدمت شما عرض کردم در یک جلسه ای، حالا دیگه نمیخوام این حرفا رو تکرار کنم، بعد بس تو بس پیش بیاد که پیامبر، شما اگه دیدید که مثلا علی ابن ابی طالب که داماد پیامبر بوده، پسر عموی پیامبر هم بوده، از 10 سالگی هم در بیت و خانه او دامن او بزرگ شده، برای پیغمبر مجلس ختم گرفته باشه. پیدا کنید این اینا سنتایی بوده که بعدن پیدا شده. یا مثلا حضرت زهرا که خیلی هم در شیعه روش تعصب و حساسیت وجود داره، خب ایشون که در اون شرایطی که از دنیا میره، علی ابن ابی طالب یه مجلس ختم هم نگرفت. خود ایشون که از دنیا میره، شهادت دیگه در اوج، اگر پیدا کردید امام حسن و امام حسین بعد ایشون مجلس ختم گرفته باشن. ببینید اینا در طول اصلا این نبوده، اینها در فرهنگ صدر اسلام به عنوان وظیفه دینی، به عنوان وظیفه دینی نبوده. خب در طول 1400 سال آرام آرام اینا پیدا میشه. خب حالا خانواده است دیگه، میگه پدر من فوت کرده، جمع بشین دور هم دیگه یه فاتحه بخونیم. اونم گفته خب این کار بکنیم. بعد تبدیل شده به یه مجلس، بعد تبدیل شده به عزاداری و نوحه خونی، بعد تبدیل شده به مسائل دیگه، و حالا شده مثلا یه بخشش هم شده غمزنی. وگرنه علمای دین و فقها اغلب موضوع غمزنی رو ممنوع اعلام کردن. شما برید نگاه کنید اصلا تو کدوم رساله اینو پیدا میکنید. اما جرأت ایستادگی، ببینید اینجاست، جرأت ایستادگی حتی رو فتواشون نکردن، و حتی اگر هم گفتن سعی کردن یه جنبه نصیحتی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه با اون دوتا پدیده روبرو بودن، دوتا پدیده جهل و تعصب که چشم و گوش و قلب رو مسدود میکنه و لذا شمشیرهاشون رو بالا میبرن و چه بسا جان اون گوینده این سخنان به خطر بیفته. اون نمیبینه و نمیفهمه اینا رو در نظر داشته باشه. بله؟ بله. حالا هرچی که هست تاریکیه، ظلمات ظلمات، جهل و تعصب، هر دوتاش یا تاریکیش یا منتهیه به تاریک. بله اهل سنت، اهل سنت هم بله. حالا شاید مثلا اونها در این زمینه، در این زمینه همون پدیده صدر اسلام رو دنبال کرده باشه، اون گرایش اصیلش رو در اونجا حفظ کرده. بله
اصول اولی اسلامات اونو هنوز هم اونجوری حفظ کردن به نظر پاکتر از
شیعه. نه اهل سنت، ببینید اهل سنت ما الان نمیخوام این بحثا رو بکنیم، ولی حالا سوال میشه من اجمالا جواب میدم. اهل سنت خیلی دنبال پویایی و حرکت جدید در موضوعات دینی و فقهی نیستن، به خاطر همین هم بهشون میگن سنی. چرا میگن سنی؟ حالا ما سنی رو یه مده ممکنه به اونان توهین تلقی کنن، نه، سنی یعنی کسانی که پیروان سنت پیامبرند. سنت پیامبر چی بوده؟ رفتار عملی و گفتار شفاهی پیامبر رو بهش میگن سنت. خب ما یه وحی داریم، یه سنت داریم، وحی که کاملا مشخصه و تو قرآن و دسترس. سنت پیامبر رفتار عملی و گفتار او بوده. اون اهل سنت بر این اعتقادن که ما دقیقا پیرو رفتار و گفتار پیامبریم. به خاطر همین میگن سنه. خب اگه یادتون باشه حتی در مورد بایزید بسطامی شمس تبریزی طعنه میزنه به بایزید. بایزید کم آدم نیست. آدم بی کم نظیری است اگر نگیم بی نظیره. یعنی هم مولانا به شدت نسبت به بایزید بسطامی احترام قائل و حساسیت داره و هم شمس. اما یه جمله شمس در مورد ایشون داره دیگه، میگه که گفتند اینجوری، البته اونم معلوم نیست، گفتند که بایزید بسطامی خربزه نخورد در طول عمرش. گفتند چرا خربزه نمیخوری؟ گفت من جایی ندیدم و نشنیدم که پیامبر خربزه خورده باشه و نمیدونم چجوری خربزه میخورده، و اگر حالا اگر میخورده من نمیدونم چجوری میخورده، با پوست میخورده، با هستهاش میخورده، پوستشو میکنده میخورده. میدونی این حرف رو شمس داره راجبه بایزید میزنه. بایزید رو که من اگر اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، بایزید بسطامی کمتر از بسیاری از انبیا نیست. ببینید ما یه سری انبیا اولوالعزم داریم که مشخصه، من دیگه تکرار نمی کنم. بقیه انبیا که خود پیامبر فرمود که علمای دین من افضل از انبیا بنی اسرائیل، اینو پیغمبر گفت. کدوم علما رو گفته؟ کسی مثل مولانا، مثل بایزید بسطامی؟ این همچین جایگاهی میبینی که همچین چیزی ازش شمس نقل میکنه. حالا ببینی این مبارزه با نفسم خوبه که اینم جالبه. مبارزه با نفسم خوبه. یه وقتی میگفتن که یه بزرگی رفتن عده مهمانیش، یه هندونه خیلی خوشرنگ و خیلی زیبایی و حالا شیرینش معلوم نبود، اون موقع اونجا بود و مشغول هندونه خوردن بود، اونو گذاشت کنار و گفت من روی این نمک پاشیدم و هندونه دیگه آورد و مهمونا رو پذیرایی کرد. خب این تلقی اونایی که اینو دیده بودن این بود که ببینید این چقدر داره با نفسش مبارزه میکنه که برای اینکه حلاوت و شیرینی اون هندونه نفسش رو حال نیاره نمک میذاره. ببینید اینا بوده تو تاریخ، اما این که واقعیت نداشته که. بعد من خودم دنبال کردم، چون این مال معاصره، مال مثلا 100 سال پیش نیست، مال 50 سال پیش. معاصره دیدم، بله، تو وقتی که من رفتم وارد طب سنتی شدم دیدم که بله دقیقاً هندونه چون نفخ آور هست نمک میزن روش، باش میشه سردیش رو بگیره و جلو اون پدیده نفخ آوریش هم گرفت. ببینید بله خب این بوده. اما میگه آه چون ایشون خب تلقی اونه، چون ایشون با مبارزه با نفس میخواد بکنه نمک پاشیده که شیرینی حرفای گفته بی خودی که خیلی به خیلی جهاز زده شده و خیلی سوء استفاده از این خرافات هم صورت گرفت. حالا بایزید بسطامی هم که این که خربزه نمیخورده، اولا من عرض کردم یه همچین بحثی مطرحه، ولونی واقعا نمیخورده خربزه. و بعد هم حالا این جنبه مثبتش رو بگیری که تقاضای نفس رو پاسخ نداده باشه، نمیدونم هرچی بوده، بالاخره شمس اینو میگه دیگه. بعدش هم مهم نیمد. همچو دیو. خب عرض کردیم که خب پس چی شد؟ گفت گرچه یک مو بود گنه کو جسته بود. اون خطایی که انجام داد به اندازه یه مو بود، یعنی خیلی کوچیک بود، خیلی ریز بود، اما تاریک بود و سیاه بود، لیک آن مو در دو دیده رسته بود. میبینی چقدر؟ نه در یه دیده هم. یعنی شما فرض کنید دو تا مویی که میفته تو دو تا چشم اصلا کلا انسان رو نابود میکنه، نه تنها کورش میکنه و نمیبینه، بلکه آزار هم خیلی اذیت کننده هست. خب اینجوری بود. خب بعد اما بود آدم دیده نور قدیم، موی در دیده بود کوه عظیم. خب میگه که آدم خودش دیده نور قدیم بود، یعنی ازلی بود. اینجا هم اشاره داره، جالبه که جان آدمی ازلی است، جان آدمی ابدی است، جان خلق نشده است. و خیلی این دیدگاه که مال مولانا هم است و خیلی قویه و عرفای دیگه هم البته به این موضوع پرداختن، با دید علما و فقها تفاوت جدی داره. اینجا یک بحث بسیار عمیق فلسفی تاریخی هست که جان خلق شده، اما بزرگانی مثل مولانا میگویند که جان خلق نشده، جان نفخه الهی است، دمیده شده در جسم مادی انسان که مفصل قبلا باهاش صحبت کرده. اینجا هم مولانا هم میگه بود آدم دیده نور قدیم، این قدیم یعنی ازل، موی در دیده بود کوه عظیم. یه ذره موه تو چشم که میفته گویی کوه در چشم انسان و پر میکنه و جلوه دید انسان رو میگیره.
زه بله.
زان که با عقلی چو عقلی جفت شد، مانع بدفعلی و بد گفت شد. خب این هم خیلی نکته کاربردی است در زندگی ما که مشورت کنید و عقول دیگران رو در زندگیتون و در تصمیم گیری هاتون سهیم بکنید. نفس با نفس دگر چون یار شد، ببینید عقل اگر یار شد مانع بدفعلی و بر گفتی شد، اما نفس اگر با نفس دگر چون یار شد، عقل جزوی عاطل و بیکار، همون خورده فهم هم از بین میره. یعنی نفس چقدر میتونه تاریکی در وجود انسان ایجاد کنه. حالا امروز من یه ابیاتی رو از قول سلطان ولد بخونم برای همین قصه مربوط به حسام الدین و مربوط به این خلفای مولانا. ببینید زبان سلطان ولد رو کمی باش آشناییم، چون بعضی از ابیات او رو من قبلا خونده بودم و توضیح دادم. گفت گفت حور، کی داره میگه؟ سلطان ولد، فرزند بزرگ مولانا که به شدت مورد توجه مولانا بود، بعد از او جانشین او شد، هم ریاست مدرسه او رو گرفت و هم به لحاظ فتوا و پاسخگویی به اصطلاح مقلدان مولانا و اینها همه رو او به عهده گرفت و خودش هم آدم عارفی بود. گفت حور چون برفت زان شب زاغ، عوض آمد رسید وقت چراغ. شب زاغ کی بود؟ شب زاغ موقعی بود که هنوز مولانا به شمس تبریزی نرسیده بود. سلطان ولد داره این احوال رو شرح میکنه، زبان شعریش هم گرچه مثنوی هست قالبش، اما خیلی ساده تر و روانتر و از سایر مثنوی هاییست که مولانا و حتی عطار و دیگران سرود. میگوید که ماه چون شد نهان به ابر اندر، خوب دقت کنید، میگه ماه وقتی رفت زیر ابر روشنی کی دهد به جز اختر؟ میگه فقط خورشید میتونه جبران این تاریکی رو. بله ماه که قائم شد ستاره ها فقط میتونه اینو جبران کنن، چون شبه دیگه. ماه هم که قائم شده زیر ابر، خورشیدم که نیست و ستاره ها بود. رضا میگوید که روشنی کی دهد به جز کی دهد هر جور بخونید درسته. آن یکی باز گفت مولانا، یه سوال کردن از سلطان ولد که از این سه نفری که جزء خلفای مولانا بودن کدومشون بالاتر بود مقامش، چون گفتید اینا چه جوری بودن، سوال و از زبان پسر مولانا بشنویم جوابش رو. زین سه نایب کدام بود اعلا، کی مقامش بالاتره؟ از مولانا سوال کردن ها، مولانا اینو جواب داده، پسر داره نقل میکنه. گفتش اندر جواب که ای همراه، شمس چون مهر بود صلاح چون ماه. بس درست شد، شمس الدین تبریزی رو میگه مثل خورشیده و صلاح الدین زرکوب رو مثل ماهه و اینجا ستاره کیه؟ حسام الدینه، که اونجا هم گفت ماه چون شد نهان و ابر اندر، روشنی کی دهد به جز اختر. یعنی وقتی شمس تبریزی رفته، صلاح الدین هم رفته، میدونید که خلیفه سوم حسام الدین بود دیگه، میگه خورشید رفت، ما هم رفت و الان چاره ای نداریم، برای اینکه یه مقداری روشنایی بتونیم بگیریم باید از ستاره ها کمک مدد بگیریم. که میشه حسام الدین. چون ستاره است شه حسام الحق، زان که گشته است با ملک ملحق. حالا مقام بلنده ملکوتیش رو هم بیان میکنه، همه را یک شناس. اما اینم میگه ولی شما اینا رو ستا نبینید، همه را یک شناس، چون که تو را میرسانند هر یکی به خدا. درست شد؟ دامن هر یکی که گیری تو زنده گردی، دیگر نمیمیری تو، یا دیگر نمیری تو. چون که رفت از جهان صلاح الدین، شیخ گفت ای حسام حق آیین. شیخ مولاناست. یه وقتی که صلاح الدین از دنیا رفت، مولانا به حسام الدین اینو گفت: بعد از این نایب و خلیفه تویی، زان که اندر میانه نیست دویی، با تو با اونا فرقی نداری. شیخ این را به جا به جای او بنشاند. کی داره میگه؟ سلطان ولد میگه. میگه حسام الدین رو نشون جای صلاح الدین، بر سرش نورها نشان افشاند. گفت اصحاب را که سر بنهید، پیش او عاجزانه پر بنهید. یعنی منیت نکنید و قبولش کنید این رو. هر یکی زخم خورده بود اول، شد نادم از آن خطا و زلل. حالا بحث مخالفان رو میکنه و یه دهی بالاخره هم شمس رو به عنوان خلیفه نپذیرفتن، هم صلاح الدین رو، هر کدوم هم یه مارکی تومتی بهش زدن. مثلا صلاح الدین رو که علت برگزیدنش به عنوان خلیفه اخلاص فوق‌العاده عجیب این آدم، به قدری اخلاص داشت که عرض کردم موقعی که مولانا از بازار عبور میکرد و جلو طلافروشی این صلاح الدین، ببینید این انقلابی که در این آدم رخ داده او رو کاملا متحول کرده. میدونید که در فرهنگ دینی مثلا طلافروشی شغل مکروهیه، حرام نی، بد نی، بد مطلق نی، اما میگن خب این یه مقداری حالا چه دلایلی داره از نظر فقهی من نمیدونم. خب این آقا زرگر بوده، طلافروشی داشته، وضع مالیش هم خیلی خوب بوده، باقی هم اونجا داشته. مولانا رو هم بعدن که رفیق میشن هاش تحول اتفاق میفته، مولانا رو هم دعوت میکرده، میرفتن مثلا برای تفریح و قواخوری. پولاش هم در راه مکتب و توسعه اندیشه های مولانا و کمک به فقرهایی که مولانا توصیه میکرد و اینا خرج. اما چجوری این اتفاق افتاد؟ این وقتی که در دکان زرگری مشغول کار تلاسازی بود با شاگرداش، مولانا از جلوی بازار رد میشه. تو مسجد مولانا یا مدرسه مولانا ته بازار بوده، تو راسته بازار، همین الان هم همینطوره دیگه. کاشان برید، مثلا یزد برید، اون شهرهای قدیمی، حتی این بازار تهران هم ببینید که با مسجد عجین بوده بازار در فرهنگ دینی و اتفاقا آدم سازی میکرده. هر روز صبح برعکس الان که در اتفاقات بسیار بدی تو حوزه مسائل مراودات مالی و اقتصادی و انصاف و اینا متاسفانه تو کشور ما در اتفاق میفته، حالا اینا هم نکته هست عرض کنم، مساجد رو کنار بازار میساختن، دلایل خاصی داشت. یکی از دلایلش این بود که صبحها اون فقیه میرفت در مسجد نماز صبح میخوند، یعنی موقع اذان صبح بازاری ها همه میرفتن پشت سرش نماز صبح میخوندن، بعد میشست موعظه میکرد. این بخشش مهمه. موعظه که میکرد چی میکرد؟ اون بخش فقه رو که مربوط به بازار و کسب و معامله و اینا هست، اینا رو به اینا تو حلال و حرام و شبهه و همه اینا رو به اینا میگو. برضا شما وقتی که هر چقدر که میرید عقبتر میبینید که بازاری ها چقدر انسانهای سالمی بودن و اگر مثلا فرض کنید یه کالایی رو 6 ماه پیش خریده بودن 15 تومن و مونده تو بازارش، سودش هم کشیده روش، الان شما بری بخری میگه آقا من این قیمت 6 ماه پیشه با سود خودم میدم مثلا 16 تومن 17 تومن میشه، اما جدیدش هم اومده، جدیدش 50 تومنه. میبینید این دوتا کنار هم هم هستن، یکی هم هستن، جنسی هم نیست که حالا خراب شده باشه از می رفته. مثلا فرض کنید میخ باشه، پیچ باشه، نمیده چیزه که هست، هر تک و توکی تو اینا پیدا میشه. ولی علال اغلب چی کام کنم؟ میری میگه خواه این که اینجا این که هفته پیش به من اینو دادی، میگه بله من الان رفتم با این قیمت خریدم. ببینید اینا مکاسب میخوندن بازاری های ما، مکاسب پیش علمای صاحب نظر مکاسبش میگفتن، یعنی احکام مربوط به کسب و کار، و اونم بخشه نه اینکه اقتصاد به اینا یاد بدن، حلال و حرام، اینا حلال و حرام و مکروه و مباح و مجاز و چه میدونم این چیزا که مفصل هم هست بحثش، و بالاخره روی عده زیادی اثر میکرد و اینا تو بازار کارشون رو درست انجام میدادن، جنس خراب نمیدادن. اون بنده خدایی که گفت که وایساده بود میخندید، بهتون گفتم دیگه، گفت یه نفر من شاگرد یه عسل فروشی بودم دیگه، این هست که هر وقتی که مشتری می آمد عسل می گرفت، این ملاقه ای رو که صاحب مغازه می زد می ریخت توی عسل و می کشید، بعد که کشید و وزن مشخص شد، یه ملاقه اینجوری می کرد و می زاشت توی ظرف قبلی، کسی هم متوجه نمی شد این کلی عسل به این چسبیدید. یه بالاخره بعد از این مدتی این خیک عسل ترکید و همه عسل ها ولو شد و توی مغازه، و شاگرده شروع کرد خندیدن، اونم که عصبانی که ضرر کرده که با چرا میخندی، حالا تهدید اینا، گفت که برای اینکه تو هی ذره ذره برداشتی. حالا ببینید اینا رو یاد میدادن انسان ها، اینا هم یه حقایقی است، نه اینکه اینجوری نیست، حقایقی است در زندگی. اگر دقت کنید میبینید جاریه این قانون، به شدت جاریه، منتها ما چون ربط اینا رو با هم دیگه نمیتونیم بفهمیم، درک نمیکنیم، میگیم این به اون ربطی نداره، این خیک که دارید چه ربطی داره به مثلا فرض کنید که قطره قطره عسل دزدیدن های ما، یا اون داستانا که قدیم میگفتن ما تو ابتدایی میخوندیم، گوسفندا آب برد، شیرایی بود که هر روز میریخت تو آب و این آبا جمع شد گله شو برداشت. اینا حقایقیه تو این عالم، داستان نبینید، اینا تو زندگی فردی مون هم کاملا ما میتونیم اینا رو ببینیم. بله دقیقاً. بله. حالا داشتم در صلاح رو میگفتم که چرا صلاح شد این آدم. خب این مشغول تو بازار داره کارش انجام میده، مولانا از اینجا عبور میکنه، صدای ضربه های چکش به اصطلاح این زرگری ها و شاگردای صلاح و خودش و اینا به صورت یک آهنگی در میاد که مولانا رو وارد سماع میکنه. جلو مغازه وای میشه با کلی مرید و لشکر و خدمه‌ای که دارن میان، شروع میکنه سماع کردن. شور این سماع به قدری جدی میشه که حسام الدین هم چکش و دستکش رو ول میکنه و میاد تو این حلقه قرار صلاح الدین میاد تو اینجا قرار میگیره و شروع میکنه، اون هم وارد گود سما میشه. بعد از یه مدتی خب طول میکشه دیگه، اینا بچه های شاگرداش که داشتن چکش میزدن، بالاخره رو اون کاری که داشتن انجام میدادن چکش زنی هم یه مدتی داره تمام میشه و باید چکش رو بزن کنار، کارشون انجام دادن دیگه. خب بعد صدا میاد که قطع بشه این آهنگ و سما مثلا متوقف، صلاح الدین از وسط سما به شاگرداش اشاره میکنه که ادامه بدی. اونا مثلا با اشاره دست یا با هرچی که میگن کار ما تموم شده، این طلاها خورد میشه، ما بیشتر چکش بزنی، میگه بزنی ادامه بدی، این میزنن همینجوری و این طلاها خورد شده و ریخته بود پای اون سندان، و میگن که بین نماز ظهر تا نماز عصر که سنی ها این روش رو دارن، تقریبا 2 ساعت و نیم 3 ساعت طول میشه، 2 ساعت و نیم این همینجوری ادامه داشت. بعد اومدن به مولانا گفتن آقا موقع نمازه که نماز عصر منظورش، اینا جدا میخونن دیگه، اون دیگه سما قطع میشه و مولانا. ببینید این از همونجا از این سمایی که صلاح الدین درش درگیر میشه، تمام زشتی ها و پلیدی ها از وجود او پرواز میکنه میره، و بعد از اون هم چیکار میکنه؟ این دکانش رو جمع میکنه، ثروتش رو در اختیار مولانا قرار میده، و مولانا میدانید که در اون 2 ماه اولی که با شمس تبریزی دیدار مخفی داشته و هیچ کس رو اینا راه نمیدادن پیش خودشون، تو خونه صلاح الدین بوده، یا یه اتاقی رو صلاح الدین در اختیار اینها گذاشته بود و خودش هم میگه، میگه من حتی خود مولانا و شمس تبریزی هم نمیدیدم، مگر اینکه شبانه روزی یه بار اینا برای گرفتن وضوء و اینا مثلا بیرون میآمدن، من یه لحظه اینا رو میدیدم. غذا من میبردم، سینی غذا رو میذاشتم پشت در و اینا میبردند و بعدش هم سینی خالی رو میذاشتم پشت در. اینجوری بود، هیچ کاری راه نمیداد. شمس تبریزی گفت هیچ که نباید بیاد. حالا چه بلایی سر مولانا آورد و چجوری اون نازیبایی ها رو از درون او بیرون کشید در اون دو سه ماه که این آدم تحول عظیمی درش رخ داد. من میگم نازیبایی ها، نمیگم زشتی ها، چون مولانا زشتی حتی قبل از شمس تبریزی هم نداشت، اما یه سری تعلقات و وابستگی هایی داشت که اونها رو، حالا من اسمش گذاشتم نازیبایی، اونها رو ازش گرفت شمس تبریزی و دو سه ماه اول طول کشید تا این اتفاق عمیق در وجود مولانا رخ داد. گفت اصحاب را که اینو عرض کردیم، هر یکی بله گشته بودند با ادب جمله، زان نکردند هم بر این حمله. میگه حالا یه نارضایتی هایی وجود داشت با اومدن حسام الدین عنوان خلیفه، اما چون تجربه قبلی شمس و صلاح الدین رو داشتن، اینا دیگه علنی نکردند که باش بجنگند و مخالفت کنند. خب میدونی شمس رو تا پای کشتنش هم جلو رفتن. زولین ضربت قوی خوردند، اولین که شمس باشه، در دوم فتنه کمترک کردند. این یه کمرنگ شد، یعنی باورهاشون قوی شد و دیگه سعی کردن خلفای مولانا رو اذیت نکنن. در سوم نرم و با ادب گشتن، یعنی با حسام الدین رابطهشون کمتر و نزدیک. بی حسد رام مرد رب گشتن. بی حسد، میبینید میگه همه اونایی هم که باعث شد که اینا درگیر بشن با شمس تبریزی و بعدش هم با صلاح الدین، از جوهر حسد بود. خب من دیگه یه مطالب دیگه هم در این رابطه نوشته بودم، فاکتور بگیرم بریم این غزل حافظ رو هم عرض کنیم و مرخص شد. غزل شماره 3 دیوان حافظ هست، آشنایی دارید شما. میگوید که در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند. خیلی این غزل لطیف و زیباست. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و اهلا من قبله العذار، من قبلت العذار. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا. خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود. خیلی لطیفه. ای شیخ پاک دامن معذور دار ما، ما که خودمون نمیخواستیم این کارا رو بکنیم. بعد حالا من البته غزل رو سر ته خوندم دیگه. دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکار. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم آن یار آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل، هات الصبوح حبو حبوان ببخشید یا ایهل سکار. آینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه گردد احوال ملک دارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. این رو یه توضیحات مختصری در حد فرصت عرض کنم خدمت عزیزان. تون تون خوندم، با قاعده نخوندم برای اینکه بتونم زودتر به معانی برسم. خب ببینید حرفای جالب حافظ هست، غزل شماره 3 هم هست. گویی در وصف حافظ میگویند که تسلسل غزلهاش با شروعش منطبق هست، مطابقت داره. در مورد مولانا اینطوری نیست که مثلا اولین غزلی که سروده باشه اولین غزل دیوان باشه، اما در مورد حافظ ظاهرا اینطوری بوده، اونم من نمیتونم قطعی عرض کنم، اما میشه تا حدودی قبول کرد. دل میرود به دستم صاحب دلان خدا را. ببینید یه اتفاقی داره منده، همون حرف که با غزل اول مولانا باید میشد مرده بودم زنده شدم، گفتیم هفته پیش. این نشون میده که در تحول خودش رو جناب حافظ نشون میده که چه اتفاقی در من افتاد. دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. خب یعنی چی؟ ببینید وقتی که با تاریخچه زندگی حافظ اینها رو هماهنگ میشیم و میریم جلو، این نکات بیشتر متوجه میشیم که حافظ میپیونده به جرگه صوفیان و او رو برای اولین بار وارد خانقاه میکنن و بعد تکالیفی رو خانقاهی ها و صوفیان استاد اونجا به او به اصطلاح مشق میدن که تو باید این کارا رو بکنی. بعد از یه مدتی یه تحول درونی در خودش احساس میکنه و چون تحول درونی اوج میگیره نمیتونه طاقت بیاره و نگه، میخواد بیاد افشا کنه. قبلا هم این صوفی ها یعنی اساتیدش بهش گفتن ببین اگه حال خوبی به دست داد نهی بگی، ضایع میشه، این خراب میشه. قبلا هم گفته بودم واقعا اینطوریه، مگر اینکه فاصله اینقدر زیاد بشه از حال خوبتر خوبتر تا حال خوب که دیگه حالا اگر اون حال خوبه رو میگی مثلا مثل گندم خوردن آدم باشه، چیز پر اهمیتی نباشه، اون مجازی بگی. ولی اگر اون حالت هم فل بداه پیدا شد و شما تاب نیاوردی این حالت خوش رو بخوای به دیگران منتقل کنی که من همچین وضعی پیدا کردم، یعنی چی؟ یعنی نفس داره تحمل نمیکنه، نفس میخواد به خودش نسبت بده، بنابراین میگه برو بگو. و همین گفتن یعنی ضایع شدن، یعنی قیچی شدن، یعنی تاریک شدن درون. اینجا هم شمس جناب مولانا حافظ همینو داره میگه، میگه دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را. یه کسانی که صاحب دل و صاحب معرفت هستی و راه رو میشناسید و بلدی، من دل دستم داره میره، تاب نمیارم، میرم میگم افشا میشه آورون میره. این قصه دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. یه اتفاقی در درون من افتاده و من نمیتونم جلوش رو بگیرم، این ممکنه آشکار بشه و ضایع کنه، خلاصه خراب کنه، آبرومون رو ببره و این راز ما بین مردم فاش بشه. بعد میگوید که کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز. باد شرطه یعنی باد موافقی که کشتی رو به سمت ساحل یا هر جا که میخوان میبره. گاهی باد مخالف میاد، کشتی ها متوقف میشن یا سرعتشون کم میشه، باد موافق سرعت کشتی رو زیاد. لذا اینجا درخواست باد موافق میکنه حافظ، میگه که ما کشتیمون شکسته، معیوب شده. خیلی جالبه حرفای حافظ، یه خورده هم پیچیدگی داره. ببینید کشتی شکست یعنی بود ماده من داره از بین میره، داره کمرنگ میشه پیش من، کشتی وجود مادی عنصری من داره کمرنگ میشه اعتبارش. و لذا حالا که داره اینطوری میشود، برای اینکه این کشتی دوباره برنگرده به حالت اول و این شکستگی رو به غرق شدن منتهی بکند، این حد میفرمید باد شرطه، بادی که سرعت عبور داری و تند میبری، بیاد زودتر ما رو بردار برسون به مقصد. مقصد ساحل برای عارف دریاست، ساحل خشکی که نیست که. منتها اینا هم میدونید که هم حرفای حافظ، عزیزانی که بیشتر آشنا هستن دوستانی که بیشتر معنوسن با حافظ و همه شما هم کم و بیش او رو میشناسید آثارش رو، در حافظ ایهام، ابهام، اشارات، کنایات خیلی زیادتر از مولاناست. اصلا حرفای حافظ رو شما اون چیزی که مستقیم گفته نفهمید، تقریبا همش غیر مستقیم و یه معانی دیگریست. یعنی وقتی که میگه که ساحل، منظورش ده ساحل نجات برای عرفاست. ساحل نجات عرفا کجاست؟ دریاست، ساد خشکی نیست. اینا رو باید برعکس بفهمید تا حرفای حافظ بیشتر شناخته بشه. لذا اینجا هم همینو میگه، میگه کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، حرکت کن بیا باشد که باز بینیم آن یار آشنا را. میبینی یار آشنا کجا بوده؟ در الست. ما کجا بودیم؟ غرق بودیم اونجا. اونجا با او آشنا بودیم. حالا الان در این حالت در من پیدا میشه. من مثل که دارم نزدیک میشم به اون حالت روز الست. پس یالا سرعت رو زیادتر کنید که ما زودتر برسیم به اونجا. 10 روز مهرگردون. ببینید میگه این عمر دنیای کوتاه، عمر کوتاه این دنیا آبرال به 10 روز تشبیه کرده. 10 روز مهرگردون افسانه است و افسون. میگه همش گول زننده است و دروغ فریبه که قبلا هم از زبان مولانا گفته بودیم که دنیا چجور دارالغرور است. اصلا پیامبر میگه دارالغرور. بنابراین این عمر دنیایی که عمرش اینجوری کوتاهه، ماهیتش هم که فریب و نیرنگ و کلک و بازی دادن انسانه. پس نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. میگه آمد فصل این دنیای در روزه که ماهیتش افسونه است، جادوگری میکنه، سحر میکنه، انسان رو گول میزنه، من چیکار کنم؟ حافظ راهکار میده، میگه ببین فقط با این یارات بچسب به اینا. این بهترین کاریه که شما میتونید با دوستانتون، اونا رو که دوست دارید. نیکی به جای یاران فرصت شماره. هم به جای هم یاران رو بچسب، هم اگر یاری وجود نداره نیکی کن که خودش عین یار است. اینجا این معنای دیگری هم که خود نیکی عین یاره. پس اینم عنایت بهش داشته باشید. در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل. میگه حلقه ای بود و جمعی بود و یاران دور هم نشسته بودند و گلی بود و ملی بود و شرابی بود و گل در واقع منظورش عاشقان هست. اینجا هم باید اینجوری معنای سخن مول حافظ رو فهمید. گل یعنی در جمع عشاق. گلستان هم حتی وقتی که حافظ میگه یا مولانا میگه منظورش جمع او شاقه، نه این کاله باغ گله. خب این که معموله به همه میتونن دسترسی داشت. لذا میگم دیشب یه حلقه بود، یه گرد همایی بود، یه دور نشستنی بود که گل بود که عاشقان باشن و مل بود، شراب بود و ساقی بود که داشت این شراب رو سرو میکرد و توضیح میکرد. شراب اون استادی بوده که در اون خانقاه یا حالا اون خرابات یا هر جایی که اسمش رو میگذارید حضور داشته. عرض کردم گلها هم عاشقان ای بودند که اونجا بودند و شراب هم گفته ها و سخنان گرم و ناب و معنایی اون به اصطلاح ساقی بود. در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل. بلبل هم کی بود؟ ساقیه دیگه. او داره میگه، او داره میخونه، او داره بیان. هات از صبوح ابوا یا ایها سکارا. میگه حالا چیکار کنیم؟ میگه بده این شراب صبحگاهی رو، این شراب صبحگاهی رو که مست کننده است بده و اهل مستی رو چکار کن؟ بیدار کن. اینایی که یا ایها السکارا، این کسانی که مست هستن اینا رو هم هوشیار و بیدارشون. آینه سکندر جام می است بنگر. اینم خیلی جالبه. آینه میگن، حالا البته تو از نظر تاریخی میگن اولین بار، چون اسکندر او آدم خیلی چیزی قلدری بود و همه میشناسیم تو تاریخ و اینا، خودش رو ندیده بود، قیافه خودش رو که چی جور آدمیه. همه مثلا از هیبتش و بوحتش اینا میترسیدن و در میرفتن. خودش برای خودش فکر کرد که خب مگه من چی جوری هم که همه از من بوحت من همه رو میگیره و میترسانه. و بعضی ها وقتی میدیدن مثلا قالب تویی میکردن حساب دیدنش، اینقدر وحشتناک بوده، قیافه سنگینی داشته. میگه که اون موقع شروع گفت یه چیزی پیدا کنه من خودم بتونم ببینم. میگن آینه برای اولین بار اسکندر درست کرده. نمیدونم، میگم این یه روایت تاریخی افسانه ای است و جناب حافظ به همین استناد کرده که حرفشو بزنه. میگه آینه اسکندر جام می است بنگر. من با آینه اسکندر کاری ندارم. از نظر من حافظ جام می آینه اسکندره، چون من خودم رو در خیلی جالبه. آره میگه چون منو مست میکنه و من خود حقیقیم رو در اون شراب میبینم. خیلی جالب. ببین معانی چقدر لطیفه. در اون شراب طهور الهی وقتی من بی خود شدم خود حقیقیم رو میبینم و این حلاوت بخشترین حالتی است که میتونه در انسان پیدا بشه. آینه سکندر جای می است بنگر. کیو بنگرم تا بر تو عرضه گردد احوال ملک دارا. میگه وقتی که خود حقیقیت رو پیدا کردی، تو اون آینه خودت نگاه کردی، اون موقع ملک دنیا عوارضش و آفاتش برای تو آشکار میشه. اون فریبکاری ها و افسانه هایی رو که اشاره کرد به نشون.
با
ملک دارا دارا ملک ایران به منظور آفر
اسم...
بله دا... منظور تعلقات نفسانی است اینجا.
دارا بوده بعد دارا این اشاره به اون
سمبل
دارا اسم دیگر ایران قدیم بوده. دارا اسم دیگر ایران قدیم بوده. ملک دارا مقصودش ایران بوده. یه خورده خواستر به شیراز و فارس میگفتن ملک دارا. خب بعد این بیت معروفی که به عنوان یک قاعده و یک قانون در زندگی ما میتونه جاری بشه اینه و الان به درد ما میخوره در این عالم دنیا و در این روزگار پر آشوبی که در دنیا وجود داره. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف: با دوستان مروت، با دشمنان مدام. یعنی نفی جنگ. جنگ نکنید، جنگ مال نفسه، جنگ مال شیطان، جنگ مال انسان نیست. پس من حافظ که این مسیر رو رفتم و این حقایق رو تونستم کشف کنم، به شما توصیه میکنم که با دوستان مروت به خرج بدهید. مردانگی جالبه، با جوانمردی و مردانگی با دوستانتون رفتار داشته باشید و با دشمنانتون هم بر سر آشتی در آیید. مدارا یعنی آشتی. این حرف حافظ حافظ هست. اما این چند تا بیت خیلی معانی ظریف و لطیفی داره. میگه باید که در کوی نیکنامی، در کوی نیکنامی ما را گذر نداد. ببینید همه عرفا در طول تاریخ به خصوص در اوان زندگی عارفانه خودشون که داشتن به شهرت میرسیدن، مورد حسادت یه عده‌ای از صاحب نامان و علما به خصوص علمای مذاهب و مکاتب مختلف قرار میگه. علمای ظاهری مقصودم ها، که این زبان رو مشترک، علمای ظاهری، اینها مورد حسادت قرار میگرفتند و اونها شروع میکردن اینا رو تخریب کردن و کوبیدن که اینا بیدینن، اینا کافرن، اینا زندقن، اینا نمیدونم فلان کار رو انجام میدن. چون یه سری رفتارهای صوفیانه هم انجام میدادن که با عقول ظاهری نمیخوندن و تخته میکردن خلاصه اینها رو، و همشون هم گرفتار بودن، همشون به این و مجنون و دیوانه میخواندن اینها رو و مردم رو اعراض میدادن از اینکه به اینا نزدیک بشن، برای اینکه آره خودشون نمیتونستن به اون فضا دست پیدا کنن، چون با تعلقات بذاری کنار، اونا که اهل دنیا بودن، تعلقات رو نمیتونستن کنار بزنن، به اون فضا دست پیدا کنن، نمیخواستن اینا محبوب بشن و جای اونا رو پیش مردم بگیرن. اینو ببینید الان به خاطر همین خیلی با اینا، خب تعداد اونا هم بیشتر بودن، میشه هجمه میکردن، به اصطلاح تریبون دستشون بود، اینا که اهل تریبون هم نبودن، خب میرفتن این ورمار بدگویی میکردن. خب این بدگویی ها به گوش حافظ رسید. مولانا هم از این جنس سخنان داره، میگه در کوی نیکنامی ما رو گذر ندادن. به اون آقایانی که نقد میکنن دو سوال صوفیان نقادی ها و علمای ظاهری، به اونا داره میگه، میگه ببین بی خودی گیر نده به من، زبان عامیانه دارم حرف میزنم، بی خودی گیر نده به من، در کوی نیکنامی ما رو گذر ندادن. اونجایی که نام نیک تو دنیا برای انسان به وجود میاد، شهرت و اینا، مال ثروت است و پول است و قدرت است و اینا، اونجا ما رو نبردن، ما رو از اون کوچه عبور ندادن، از اون مسیر نبردن که ما صاحب نام و شکوه و عظمت و شهرت و اینا بشیم. و تقصیر ما هم نیست. خیلی قشنگه، در کوی نیکنامی ما رو گذر ندادن. آی جناب صوفی، جناب عالم ظاهری، ول کن دیگه ما رو، گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. اون قضای الهی ما رو آورده تو این راه، تو اون کوچه نبرده. تو چرا با قضای الهی داری دشمنی میکنی؟ اگر هم که خیلی عرضه داری و هنر داری، بیا تغییر بده این سرنوشت رو. این سرنوشت رو خداوند برای ما ردیف کرده و تو اگه دوست نداری بیا رهاش کن. خیلی ظریف و لطیفه. حملات حافظ در بین عرفا به علمای ظاهری از همه بیشتره. به صوفی ها، به علمای ظاهری، به زهاد حقباز، اونایی که ادای انسان در می آوردن، از همه بیشتر حمله کرده ها. یعنی از نظر تاریخی جای دقت داره ها، در یک مقطع تاریخی که حافظ زندگی میکرده به قدری بازار ریا و حقبازی و فریب دینی و مذهبی زیاد شده بوده که حافظ یکی از وظایف خودش رو مقابله و مبارزه با اینها میدونسته و از این شیوه اینا رو تونسته تخته کنه و حرفش رو بزن. بعد داره به همون صوفی، به همون صوفیان، بله همونایی که میگفتن که تو شما رفتی تو مسیر بدنامی دیگه با حافظ، دیوانه و مست و عاشق و نمیدونم لاوالی و اینا ویژگی عاشقیه دیگه. میگه که خب در کوی نیکنامی ما را ندادن که ما یه نام شهرت خوب پیدا کنیم. حالا اینجا چی؟ آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خان، میگه اون شرابی تلخ، خب شراب تلخ اینجا یه شراب ظاهری که تلخه، یه شراب باطنی هم تلخه، شراب عشق هم تلخه. چرا؟ برای اینکه اون هم کله داشته ها و تعلقات شما از شما میگیره. برای انسانی که میخواد عاشق بشه از دست دادن وابستگی ها و تعلقاتش از این شراب هم تلختره، از تلخی شراب ظاهری هم. لذا میگه که اون تو که ما رو داری معذور میداری، یعنی برحذر میداری، ببخشید برحذر میداری از اینکه چرا رفت تو این وادی، چرا این شراب تلخ رو داری میخوری؟ آن تلخ باش که صوفی ام الخبائثش خواند و گفت که این عاشق ام الخبائث، همینطور که شراب ظاهری ام الخبائث. شما چرا رفتید تو این مسیر رو تخته میکردن اینا رو؟ صوفی هم بوده ببینید، آدم معمولی نبوده. میگه آن تلخ باش که صوفی، صوفیان مخالف حافظ ام الخبائثش خواند. این سخن مال پیامبره ها، پیامبر در مورد شراب این سخن رو میگوید که شراب ام الخمر و ام الخبائث، همچین روایتی. ام الخبائثش خواند اشها لنا و اهلا، این که اصلا برای ما خیلی هم گواراست و اشتهاور است و حال ما رو خوب میکنه و شیرین هم هست و تلخ نی، بلکه خیلی هم شیرینه و علاوه بر این که شیرینه خیلی هم اشتهاوره. من قبلت العذارا، از حتی از بوسه دختران زیبا رو هم لذت بخشتر و قشنگتره. حافظ داره اینو، هنگام تنگ دستی در عشق گوش و مستی. این یه قاعده قانونی است که جناب حافظ داره به ما توصیه میکنه. میگه اگر گرفتار شدی، فشار تحت فشار قرار گرفتی، چه در احوالات معنوی که داری از دست میدی و دچار تنگ دستی میشه دیگه انسان، تعلقاتش رو، چه نه در زندگی ظاهری که دچار فشارهای معیشت و سختی و فقر و اینها میشه، هنگام تنگ دستی رها نکن، تحت تأثیر اون تنگ دستی قرار نگی، چه تنگ دستی معنوی چه تنگ دستی مادی، نباید شما رو بخوره، بر شما مسلط بشه و شما رو افسرده کنه و از همون زندگی معمولی هم بیاندازه. با این باید مقابله کنی. با چی باش مقابله کنم؟ حافظ میگه در عشق کوش و مستی، حال خوش به خودت تلقین کن، حالت خوش بشه، عشق باشه، در شادی و عرض کنم که حالا بگم رقص و آواز و چه میدونم. آره چرا نیست؟
وقتی پولت کم میشه
نه آفرین. بله اینا برکاتش رو هم به دنبال خودش میاره. و در عشق گوش و مستی کین، خب این اگر دریافتی از این قانون نکرده باشه نمیتونه اینجور محکم حرف بزنه که در عشق گوش و مستی هم یه توصیه اخلاقی بکنه. بگه نه، میگه این قانونه، ببین این کارو بکن. کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. اگر شما در اون شرایطی که در سختی های مسیر عاشقی قرار میگیری، از دست دادن ها یا تو مسیر مادی چیزی رو که خود ساخته خود انسان نیست، خب اینو بارها گفتم، در مسیر سختی قرار میگیرد، اون ابزاری میشود برای رشد و تعالی انسان، چه به لحاظ مادی و چه لحاظ معنوی. و اینجا تاکید میکنه که این کیمیای هستی عیش و مستی چکار میکنه؟ قارون کند گدارا، ببین ثروتمند میکنه. خوبان پارسیگو
همین ایام دیگه نباید با هم غرق در ناراحتی شد.
ببینید من همیشه به دوستان و همسایه ها و برای بچه ها و کسانی که خونه ما میان و میرن و اینا میگن چی میشه و اینا میگن چی کار داشت دست من تو که نیست که اگه دست من و تو باشه به من بگو چی میشه من دست من باشه بهت میگم میخوام چی کار دست ما نیست ما اگر این دغدغه ها رو بر ذهنمون حاکم کنیم جز افسردگی جز ناراحتی جز زخم معده جز غصه خوردن هیچ چیزی حاصل نمیشه خب آدم عاقل باید خودش آزاد کنه از این قضايا دیگه ما که دست من نیست من تسلیم این واقعیتی هم که در جامعه من و در دنیا جاریه او هم ناظر است او هم داره منو میبینه اونا رو هم میبینه احوال اینو میدونه احوال اونو هم میدونه بنابراین من خودم رو به او واگذار میکنم تمام شده رو میبینی آرام میشی عزیزم آرام میشید عزیزم اینو تجربه کنید چنون آرام میشید حالا من که تازه این کار نیستم و یه ذره مثلا حرفاشو دارم میزنم اونه و دوستان تو محل کار خونه اینا میگن خیلی راحتی چجوری این بله همینه حداقل نمیگم عاشقم نمیگم عارفم اصلا میگم حداقل عقلا عقل به من میگه که آقا کاری رو که به تو کاریش چالش نمیتونی بکنی خودت درگیرش نکن
چاره امروز
خب پس که این کیمیای هستی قارون کند گدا را خوبان پارسیگو بخشندگان عمرند خودشو داره میگه حافظ میگه اینایی که فارسی میگن شعر میگن مثل مولانا و حافظ رو بزندنم از کنم عطار و دیگران اینها درن با این اشعار ببینی این همین عرضی که الان کردیمه دیگه میگه با این اشعارشون عمر تازه به انسان میده حیات میدن امید میدن نشاط میدن زندگی میدن خب پس چکار کن جناب ساقی ساقی بده بشارت پیران پارسا رو آره به این پیران خوبان پارسیگو بهشون بگو که سالکان راه رو بهشون بگو که یه همچین قصه ای هست بیاد بری سراغ این جریان سراغ خوبان پارسیگو تا شما در مسیر سیر و سلوک بتونید جلو برید حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود این هم از اون بیت هاست مثل اون بیتی که در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را آخرش هم اون بس اومد به سمت مدارا میبینید خودش هم داره عمل میکنه آره میگه که با اینا نجنگ و بعد به اونا خطاب میکنه میگه به خودش خطاب میکنه ببین میگه حافظ ببین به اونا میگه ببینید این حافظ اینجا ویرگول میخوره کامام حافظ به خود نپوشید این چه عذر جالبی میاره میگه ببین این که اختیار من نبود که من که این کار نکردم من به اختیار خودم این جامعه خرقه صوفیگری یا عارفی رو نپوشیدم اون من انداخته تو این مسیر و برده و این خرقه رو تن من کرده حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود خبر داره میده میگه این خرقه ای که تو میگی شرابیه و زشته و بده و فلانه و فلانه و تقویهش میکنی من اینو به اختیار خودم که نپوشیدم حالا که اینطوریه جناب شیخ همون صوفی که نقد و انتقاد میکنی ای شیخ پاک دامن که خیال میکنی خیلی پاکی و مطهری اراده دیگران میگیری یعنی داره مسخره میکنه داره طعنه میزنه به اینا همش داره طعنه میزنه من تو با کنایه که کسی ظاهرشو میخوند و میومد یخشو میگرفت نمیتونه اثبات کنه که آره حافظ مثلا عمدن داره طعنه میزنه خب این زیرکی حافظ بود علاوه بر این داره مدارا رو هم نشون میده میگه ببینید ای شیخ پاک دامن تو که مدعی هستی پاکی تو که میگی من که جامم آلوده است طعنه میزنی و مسخره میکنی تحقیرم میکنی که تو به شراب آلوده شدی که حالا منظورم شراب عشق میدانید اینا رو دیگه عاشق شدی خیلی خوب حالا تو که پاک دامن هستی آدم خوبی هستی میگه آقا تو بیعقلی کرد میگه خب تو که آدم عاقلی هستی میگه تو محاوره عمومی هم هست ای شیخ پاک دامن معذور دار ما میگه حالا بی خیال ما باش تو این راه رفتی خب شما میدونی که در مورد اون وقتی که حمله مغولان شد و رفتن شیراز رو تصرف کرد و اینها مردم حافظ رو به اصطلاح به عنوان وثیقه چه میدونم سند بردن پیش فرمانده مغول که اینا این بزرگ شهر ماست یا عارفی هم از تو اینا اهل دل و اهل معرفت و اینا مردم خیلی قبولش دارن، ما اینو آوردیم که به واسطه ایشون شما ما رو ببخشی و دیگه به مال ما، ناموس ما، زندگی ما تجاوز نکن، ما تسلیم میشیم. آره اینا وقتی که به شهری وارد میشدن میدونید داستان مغولان رو اصلا رحم به هیچی نمیکردن، از آتش زدن کتاب ها گرفته تا ناموس مردم و مال مردم غارت تمام عیار بود دیگه. خب اینا به گوش شیرازی ها رسیده بود و شیرازی گفتن حافظ رو واسطه کنیم بره اونجا و امان نامه ای از ما بگیره که ما تسلیم میشیم اما شهر ما رو غارت نکن، حمله نکن به زندگی ما. که حالا اینو میبرن اونجا و میدونی گفتگوهای مفصلی اونجا صورت میگیره و بعد میگه تو حافظی، حافظ به چی به تو میگن حافظ؟ اونم گفت من حافظ قرآن هستم و قرآن اینجوری میخونم و اینا، چند تا آیه ازش خوند و اونم خب بلد بود قرآن. این خیلی جالبه، ببینید همینی که حمله کرده تمام کشور ایران رو تصرف کرده، غارت کرده، ظلم و جنایت رو به انتهای معنا رسونده، میگه که این که هنری نیست که تو مثلا قرآن حفظی و 14 روایت هم میخونه. خب خیلی مهمه 14 روایت قرآن خوندن، شوخی نیست، حالا حفظش هم که جای خوده. تو یه سوره کوچیک رو برعکس بخون، قل هو الله رو مثلا فرض کن قل هو الله از اون ور بخون بیا این ور. من خودم هر کاری کردم نتونستم یه آیه شو، نه خود سوره شو که 3 تا آیه بیشتر، که از اون ور با این که مثلا 50 ساله دارم این سوره هر روزی چند بار میخونم اینو دیگه، درسته نمیتونم از اون ور بخونم. یا آره هر کاری که کرد حافظ نتونست بخونه، بعد او شروع کرد بقره رو از اون ور خوندن. ببینید این آدم با این تسلطی که به قرآن داره اینجور جنایت کرد در کشور ایران و غارت کرد. حالا کار نداریم اونجا گفتگوها طولانی میشه،
یه کار فیزیکی کردن، کاری نبوده که مثلا خیلی معنوی باشه.
خب کار مشکلیه، کار مشکلیه، خیلی با تمرین باشه بالاخره. اصلا نمیگم کار معنوی، نه میخوام بگم این آدم اینقدر قرآن رو خونده حفظ کرده که از این ور هم حفظ کرده، معلومه رو قرآن خیلی کار کرده دیگه، این ارزشش اینه، نه اینکه عارف بوده، نمیخوام اینو بگم، میخوام بگم زحمت زیادی توی این مسیر کشیده و یعنی باور داشته قرآن. آقا من قبلا خدمت شما گفتم همین آقا محمد خان قاجار خودمون که مال 100 خورده سال پیشه، اینجا 150 سال پیشه، میگه من استخاره کردم، این هست، این رو نساختن. میگه من به قرآن میخواستم حمله کنم به کرمان استخاره کردم.
اشکال ما اینه که فکر میکنیم هر کس که اشتباه میکنه قطعا نمیفهمه، در حالی که این نیست، اونی که میفهمه میتونه اشتباهات بزرگی بکنه.
بله همینطوره، اونی که چراغ دستشه میتونه کالای گرونتر ببره. خب میگه من استخاره کردم، آیش هم آورده یه آیه قتال و جنگ و اینا، من الان آیه یادم نیست، آره جاهد و فلان رو که جهاد کنید و در راه خدا و فلان، آره این کجا جهاده در راه خدا بود، ریختن کرمان رو گرفت بعد 6 ماه که محاصره بود کرمان و مردم تسلیم نمی‌شدن، تاریخش رو به نگاه کنید.
بله.
بعدن بالاخره آب قناتا رو کور کرد، یعنی قناتا بیرون بود دیگه از قلعه، همه رو خاک ریختن کور کردن، مسیر ورود کالا و محاصره کامل. بعد 6 ماه اینها دیگه تاب نیوردن، آب نداشتن، غذا نداشتن، انبارشون خالی شده بود و حمله کرد و تسلیم، حتی یه شهر ساخت، یه شهر کناره چون به زمستون خوردن، نگاه کنید تاریخ رو ببینید کیا بودن، به زمستون خوردن و دید لشکر تو بیابون نمیتونه طاقت بیاره، شروع کردن خشمالی کردن و گلای بیابون و خونه های گلی درست کردن که لشکر بتونه 3 ماه زمستون رو اینجا تاب بیاره که بهار حمله کنه و این کار کردن. و حالا اینا هیچی که بعد نگه که 2000 سر مردمان
کرمان
مناره درست کرده و حالا اون غارت و تجاوز و اینا که سر جا ببینید استخاره میگیره و میره این کار رو میکنه. این همون عرض کردم جهل مرکب، یعنی هم خب من این بیت آخرم توضیح بدم و خدمت شما بله اینو داشتم. غرضم از همه این داستان مغلا و فلان و اینها این جمله بود که وقتی که اونجا گفت خب که از این شعرات ها من شنیدم یه شعری گفتی که به خال هندویش بخشم سمرند و اون بیت رو اون مغله خوند برای این گفت که آره تو اینجوری گفتی اگر آنطور که شیرازی به دست آورد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخور. گفت این شعر مال توه؟ گفت آره. گفت بگیرید این فلان فلان شده رو گردنشو بزنی. گفت چرا؟ گفت مرد حسابی من این چقدر کشته دادم، چقدر اونجا مرارت و سختی و سرما و گرما تا اونجا رو تونستم تصرف کنم، تو به خال هندوی یکی بخشیدی رفته. ببینید اگر که این میخواست به ظاهر اشعار حافظ و این عرفا و اینا کسی استناد کنه این جور چیزا توش در میاد. حافظ خود زرنگ بود، توضیح داد که ما یه چیزی گفتیم دیگه، منظورمون این نبود که حالا اونجا رو میخوایم ببخشیم. عاشق یه دختری بودیم مثلا، گفتیم دلش خوش بشه یه همچین وعده هم بهش دادیم. و بیت آخر: حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، بس ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، نهایتا هم بیا ما رو ببخش و ندیده بگیر این خطا تو، از نظر تو خطاه، در نظر ما که خطا نی، ولی حالا تو که خطا میبینی این رو نادیده بگیر. میگوید در این بازار اگر سودیست با درویش و درویش خورسندیست، او این با درویش خورسند است. ببینید این در واقع تایید اون بیت قبلیست که گفت که هنگام تنگ دستی والا حافظه، من اینو سند تایید اون شعرش آوردم اینجا یادداشت کردم. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. یعنی درویش خرسند یعنی انسانی که با شرایط خودش راضی است، این آدم حالش خوبه. اگر با شرایط خودت راضی نباشی این حالت بد میشه دیگه. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. یعنی چقدر زیباست. من بعد مولانا چی میگه در تایید در جهت همون ابیات حافظ که میگه من خودم این خرقه را نپوشیدم، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. ببینید اینا چقدر تزریق انسولین میکنه برای قندی، آدم آرام میکنه. من به چشمه خورشید، من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، خب ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. مال کیه؟ مال آقای علامه طباطبایی. جالبه که معاصر خودمونه. خب انسان فوق العاده بزرگی هم بود، فیلسوف بود، عارف بود، فارغ از این عالم یه حرفی هم در مورد انقلاب زده، اما اوایل انقلاب که دیگه الان بهتون نمیگم اینجا جاش نیست. آن که آورد مرا باز برد در وطنم. خب من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم. این چه جور اهل تسلیمن اینا؟ خب به خاطر همینا راحت. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت، او چو میرفت مرا هم به دل دریا بود. جریان داره به سمت دریا حرکت میکنه. قبلا هم مفصل گفتیم بی خودی هم خودتون اذیت نکنید. شما اون مقداری که دست خودتون هست بایستی این اصول این چارچوبهایی رو که مولانا و حافظ و دیگران میگن رعایت. اونجایی که دست شما نیست باید رها کرد و به اوف سپرد. اینجا داره صراحتا میگه اون این کارو داره میکنه. ببینید دوباره مجبورم بخونم. میگه من خسی بی سر و پایم، این مال علامه طباطباییه، که به سیل افتادم. یعنی جریان هستی داره ما رو میبره به سمتی، چه بخوایم چه نخوایم. اگر مقابله هم بکنیم با جریان هستی داریم خودمون رو زخم میزنیم. خب مثل یه کسی که تو رودخانه افتاده، یه سیل بنیانکنی داره میبرتش، این اگر تسلیم بشه راحت داره میره. اگر که ای مقاومت کنه میخوره به دل این ور رودخونه، اون ور رودخونه و این سنگا و درخت ها و بیچاره کشته میشه تو راه. ما بعد از اینکه این همه نه نصف حرفای من رو نگیرید استناد کن، من گفتم آنجا که دست شما هست بکوشید، وقتی که نتوانستید رها کنید. کسی خب مسئولیت و وظیفه مالایتاق از شما نمیخواد. خود قرآن هم میگه که خود خداوند چی میگه؟ میگه که بله یکی اونه، یکی هم غصه ها چی بود اون آیه یادم، بله یکلف الله نفسا الا وسعها، میگه ما بیشتر از توانتون ازتون نمیم، بقیهش با ماست. بله هر که هر کاری برس کردم، یه جورم نیست، هر کس هر کاری که میتواند باید انجام بدهد، وقتی نتوانست خود را تسلیم کند. او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. خب خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق. متشکرم.